دست گفت کرده بود تفکی داغون شده، بعد یه وکیلی پیدا کرد که خیلی درصد پایینی میگیره، اون وکیل هم بخواست ستل بکنه و اینا، منم سریع بهش گفتم ببین برو پرو کامرا یدیدی، فکر کنم حدودن 10-15 برابر که 200-300 هزار دلار میشد واسهش خسارت گرفت و وقتی هم چکشو گرفت اصلا از پوشنه نیست چیکار بکنه.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایران. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام جان دکتر، با من هستی؟
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که بعد از مدت تونستم صداتون از نزدیک بشنوم.
لطف دارید عزیز، منم همینطور. بفرمایید.
من دکتر، من از ایران تماس میگیرم. ما یه مشکل کوچیکی برای بحث مهاجرت داشتم، خواستم ازتون یه سوالی بپرسم. من و همسرم تقریبا 4 سال ازدواج کردیم. البته 5 سالم قبلش با هم دوست بودیم و همدیگر میشناختیم. من الان 29 سالمه و همسرم 25 سالشه. بسه تحصیلی من در واقع مهندس پزشکیه و همسرم معماری. بعد از این بحث تحریم ها اونجور چیزایی که گذاشته شد، من کلا از رشته خودم که مهندسی پزشکی بود، به خاطر اینکه هم عدم موفقیت و هم از بحث مادی و اینجور چیزا خیلی در واقع سخت شده بود، من کلا رشته کاری خودم رو تغییر دادم و توی زمینه گرافیک و انیمیشن فعالیت کردم چندین سال که الان نسبتا تو اون هم یه موفقیت هایی داشتم. همسرم هم کلن توی مدرسه در واقع تدریس میکنم و از نظر مالی
تو تو مدرسه، تو رشته خودشون یا یه چیزایی؟
بله بله، تو رشته خودشون معماری تدریس میکنم.
یعنی
از نظر مالی هم نسبتاً وضع مالیمون معمولی رو به خوبه، یعنی متوسطه. و الان هم یه مقدار ما بیشتر بحثمون اینه که یه حالت گم و گیج پیدا کردیم، چون مثلا من ساعت‌های زیادی باید کار کنم که از نظر مادی بتونیم وضع مادی مثلا نسبتا خوبی داشته باشیم و تقریبا به قول شما من کارخانه خواب شدم، یعنی ساعت‌های خیلی زیادی من و همینطور همسرم کار میکنیم و بیشتر بحثمون این بود که حالا هر جوری شده که از ایران مهاجرت بکنیم، ولی خب حالا نمیدونیم چی اون طرف در انتظارمونه و بیشتر توی اون هدف گذاریه دچار مشکل شدیم که اصلا ما بیایم و این که اگه بیایم، من الان مثلا با رشته‌ای که مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد خوندم این همه سال زحمت کشیدم پاشم برم، یا اینکه نه اصلا با اون رشته‌ای که کار کردم و در واقع سالهای اخیر رو بیشتر تجربه کاریم توش بوده ولی خب هیچ مدرک تحصیلی راجبش ندارم.
ببینید بذارید اول من یه چیزی بپرسم، شما چون هنوز البته بحث رو نکردیم ولی مثلا فکر کردید از چه راهی شما میخواید؟ چون برخی از وقت اون راهی که انتخاب میکنید وارد امریکا بشید تعیین کننده نوع زندگی است که حداقل یا مجبوری یا تا حدودی بهتر اون کار رو بکنید. یعنی اگر شما بخواید به عنوان دانشجو بیاید به هر حال باید برید دانشگاه، اگر نرید غیر قانونی میشید و گرفتاری‌های مربوط به اون پیدا میشه. فکر کردید از چه راهی میخواید وارد امریکا بشید عزیز؟
دکتر، هم رشته‌های ما که در واقع از اینجا اقدام کردن توی، حالا من کمتر بحثم زیاد امریکا نبود چون توی استرالیا خیلی مقدار وضعیت ما راحت‌تره به خاطر رشته تحصیلی من و در واقع ما هم بحث کلینیکال انجینیرینگ هم بایومدیکال انجینیرینگ خیلی راحت تر توی استرالیا در واقع به عنوان هم بحث کار و هم اقدام برای دانشجویی رشته تحصیلی من رو میگیرن و یه سری از همکارای من هم که در واقع شرایط من رو یه مقدار شباهت به کار من داشتن تونستن به کشورهای ثالثی مثل مثلا مالزی برن و از اون تجربه که 2 سال اونجا زمینه کاریشون رو توی زمینه در واقع گرافیک پیش ببرن و بعد از اون از حالا مالزی یا ترکیه بتونن به آمریکا بیان و من این دوتا گزینه رو جلوم دارم که در واقع یکیش بحث کلن کاره، یکیش بحث کلن بحث در واقع تحصیلیه که من اون زمینه تحصیل کرد.
اوکی، متوجه شدم. حالا بذارید باز برگردیم یه ذره به عقب، موضوع رو از یه زاویه دیگه بشنویم. اوکی، چرا میخواید از ایران بیاد بیرون؟ فقط به من گفتید در مورد کار، ولی واقعا این یه دلیلی است که میخواید بیاد یا دلایل نسبتا محکم دیگه هم بر این کارتون وجود داره؟
دکتر، خیلی من الان اینجا هم از نظر تفریحی و سطح زندگی و اینجور چیزا ما تحت مزیقه ایم توی ایران و به خصوص یه بحث فشار در واقع حکومتی هم بالای سرمون هست و این که مثلا اون اتفاقاتی هم که حالا مثلا چندین سال گذشته افتاد و یه ذره ما دوست نداریم بچه‌مون تو این شرایط بزرگ بشه، این بلاهایی که سر خودمون اومد و بعد مثلا به زور 2 سال سربازی و تحت فشار و اینجور چیزا، یه مقدار بیشتر آینده نگری واسه بچه‌های خودمون هم هست و همین که خودمون هم حالا خیلی سنی هم نداریم که اینکه حالا مثلا خیلی هم تحت فشار نیستیم که زودتر بچه دار بشیم، گفتیم از درقه بیذاره سالایی که از جوانیمون باقی مونده رو شاید اون طرف دنیای بهتری در انتظارمون باشه، ولی راستش میگم چون اون طرف اینا رو میترسیم که اون طرف چی در انتظارمونه اون بر مرزا، خودمونم دو دلیم که اصلا این کار بکنیم یا نکنیم.
ببینید عزیز، این طرف مرزها بسیاری از محدودیت ها و موانع و نگرانی ها و اینا نیست، حتما هم نیست. یعنی اصلا شما فرض کنید من به راحتی الان میتونم حرفام رو بزنم، میتونم به راحتی نه تنها دوتا کاندیدای ریاست جمهوری، خود رئیس جمهور هم هرچی دلم میخواد بگم، به هیچ شکل و فرمی هیچ کس با من هیچ کاری نداره. یعنی این یا احساس از این میکنم که یه ثبات و قراری هست، یه سکیوریتی یا امنیتی با توجه به اینکه کجا هستید وجود داره، بنابراین اون سر جاش هست. اشکال کار شما با توجه به حرفایی که میزنید، میخوام روشنتون کنم، این است که شما باید بدونید چون کسی هستید که تمام عمرتون راه رفتید، حالا که قراره بیاد شنا کنید باید شنا رو یاد بگیرید و برای بسیاری از مردم دوباره زندگی رو یه جوری شروع کردن، یه نوع آمادگی هایی رو در خود به وجود آوردن، یه مقدار پدیده های مختلف و متفاوت رو پذیرفتن، با چیزایی که زندگی کردن ناچار باید خداحافظی کنن، چیزایی تازهی رو وارد زندگیشون کنن، اونا مسئله است. یعنی اون کسانی که واقعا مشکل شرایط تازه و یا از تغییر رو دارن یا از اینکه به چالش و مبارزه کشیده و کشانده بشن رنج میبرن. چون تو صحبت شما یک کمی بوی این بود که ما میخوایم بریم یه جای راحت باشیم، نه، شما بیاید از یه جهاتی راحت هستید، یعنی بالای سرتون یه شمشیری نیست که خطری داشته باشه، ولی باید راه رو برید، اونم به صلاح خودتونه که برید. حالا اگر به اصطلاح مرد و زن این راه هستید، کمکتون میکنه با آنچه که در ایران آموختید. زندگی خیلی خوب اینجا نخواهید داشت و احتیاج به این هست که خودتون رو یه مقدار بروز کنید، و این بروز کردن در اینجا نه تنها آشنایی با علم و تکنولوژی اینجا هست، با اون به اصطلاح روابط فرهنگی که برخی آشکار و برخی پنهانه باید روبرو بشید. بنابراین اگر میخواید هنوز 3-4-5 سالی که خودتونم به درستی اشاره کردید، همسرتون و شما میتونید کمی صبر کنید و صاحب فرزندی نشید، به اصطلاحی که برای شما شاید قابل دانشجویی زندگی کنید، در مثل دوستان عزیز که از شهرستان اومدن تهران زندگی میکنن، اگر به اون همینقدر که با هم هستید و با هم خوب و خوشید و اذیتتونم نمی کنه و هفته 40 یا 50 ساعت و اوائل احتیاج داره کار بکنید، درس بخونید، اینا رو حاضر هستید انجامش بدید، شبتون هم در اختیار خودتونه، آزادی عمل کامل هم دارید، بسته به اینکه کجا برید ویژگی های اون محیط و فرهنگ رو خواهید داشت، میتونید سر کنید. ولی اگر فکر کنین اینجا برای راحت و استراحت است که من از ایران خسته شدم اومدم، نه، من فقط مثال خودم رو میزنم. من خودم 2 تا فوق لیسانس اقتصاد روانشناسیمو از دانشگاه تهران گرفتم، ولی وقتی اومدم اینجا رفتم دوره دکترای جامعه شناسیم، من از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا که 30 ساعت بود کتاب میخوندم، برای که چاره‌ای نداشتم، برای که من باید با 6 تا دانشجوی دیگه، 7 تا دانشجوی دوره دکترا بودن، 6 تا دانشجوی آمریکایی که سپید ریدینگ یا فاست ریدینگ رو میدونستن، من باید کنار اونا میشستم و باید با اونا میامدم. مسئله رقابت نه، اون مسئله اینکه من نمیستم خیلی با اونا متفاوت باشم. تازه من زمینه جامعه شناسی نداشتم، برای که من از رشته اقتصاد و روانشناسی سر کردم اینجا پیدا شده بود، ولی تا اونجا بود که حتی بازم شاید خنده داره، من وقتی از اونجا اومده اصلا ریشمو نزدم، نه به خاطر ماجرای ریش و پش، اصلا حوصله این کار نداشتم. بنابراین عکسای دوره دانشجوی منو ببینید با ریشم، و خیلی هم ریش گردن کلوفتی بود، حالا دیگه همه چیز نازک شده و گردن هم از کلوفتی افتاده. یعنی میخوام به شما بگم اگر مرد و زن این هستی که اینجا بیاید 3-4 سال دانشجوی زندگی کنید، آره دانشجوی خوب و خوشا، دانشجویی که از شهرستان اومده یه ذره پولم داره، وضعیتش هم درسته، درسش رو میخونه ولی شبا هم میتونه بره تفریح و به هر حال سرگرمی خودش رو داشته باشه، که شما که ازدواج کردید میتونید بهترینش هم داشته باشید، این ماجراست. ولی اینکه اگر میخواید بیاد اینجا استراحت و راحت، نه، از این خبر را نیست. بنابراین اگر مرد به قول معروف عمل و درگیر شدنید و بخواید خودتون رو درست، مثل ماجرای زبانتون عزیز، یعنی شما هر جا که برید باید زبان رو یاد بگیرید و با پیچ و خمای اون و بعدن فرهنگ اونجا آشنا بشید، بنابراین غریبه غریبه اید. تو بقیه زمینام حتی تو رشته‌ای که خوندید تأکیدها و توجه ها بسیار متفاوت میان ایران و اینجا، مگر رشته های خیلی خیلی مشخص فنی که اینا در حقیقت انقدر همه یک دست و یک نواختن که دوستان خوبی که از دانشگاه خوب ایران میان اینجا راحت و آسوده میتونن به دورهای فوق لیسانس و دکترا راه پیدا کنن، ولی بقیه رشته ها به ویژه چیزایی که یا شما خوندید یا ایشون خوندن نسبتاً جنبه عمومی داره، ولی همچنان ماجرای خصوصی خودش سر جاشه. حالا با وجود همینا هر جور که مورد نظرتون خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم.
البته چون من خودم حدود 10 سال یا 10 ساله که تهران همون سیستم زندگی رو داشتم، حالا زیاد نگرانی بابت اینکه حالا دانشجوی زندگی کنه، حتی هم چیزی تو ذهنمون بود برای حداقل سال اول زندگی، ولی چیزی که من نگرانم میکنه اینه که اولا که اونجا یا حرفه بیشتر مهمه یا دانش مرتبط مهمه، یعنی این که مثلا من این همه سال سابقه کار و مثلا تجربیات زمینه زیادی، حتی کارهای پخش شده، حتی یکی دو تا کار بین‌المللی داشتم در زمینه گرافیک، این مهمتره یا اینکه نه رشته تحصیلی و اون مدرکه مهمتره؟ چون اگه مثلا رشته تحصیلی مهمتره، خب من یه مقدار اصلا به روز نیستم. دقیقا فرمایش شما درسته و حالا درست زبانم نسبتاً بد نیست، ولی مباحث در واقع تخصصی رشته تحصیلی خودم اصلا به روز نیستم و شاید یکی دو سال زمان ببره بخوام به اون سطح برسم، حتی یک سال حداقل زمان ببره تا به اون سطح برسم. ولی اگه حرفه واقعا اون طرف مهمه، خب حالا بیام تو همین زمینه حرفه خودم کار بکنم و خودم به روز بکنم. بازم سواله که واسه شون حرفه بیشتر مهمه. و
ببینید عزیز، یه تفاوتی بین محیط علمی امریکا و این ایران وجود داره. در ایران شما درسایی که میخونید بیش از نیمیش اصلا به دردتون در وقت کار نمیخور. میدونید، یعنی اصلا یه داستان عجیبه. برخی از رشته‌ها که اصلا خنده‌دار هست، الان هم هنوز هست، من برخی از وقت وقتی که ریز بستا نمرات بعضی از دوستان رو دیدم یا عنوانای درس‌ها جا خوردم که در دانشکده پزشکی این درس چی کار میکنه یا مهندسی اون درس چه میکنه، اینجا یه مقداری مرتبط تره. یعنی 70-80-90% اون چیزی که میآموزید در ارتباط با شغلی است که انجام میدید. دو، به خاطر همین معمولا اون چیزی که بعد از ورودتون، چون برخی از وقت شما احتیاج به اجازه ورود دارید مثل ویزاست، بعد از ورودتون دیگه اونجا برمیگره به توانایی هاتون. و به همین جهت است که فرض بفرمایید شما مثل کسی مونه که بیاد توی رشته های خوانندگی، شما یه اجازه ورود اگر فرض کنید داشته باشی است، ولی حالا بهترین خواننده یا متوسطید یا پایینید اون قصه دیگه است. یا به همین جهت است که برخی از اوقات ماجرای مدرک و اینها برای ورود به برخی از مراکز به عنوان، بلکه اینجا یه سیستم داره دیگه هست، یعنی شما هیچ وقت نمیتونین کاری که مال لیسانس و فوق لیسانس هست و بگن خب حالا یه کسی که دیپلم هم نداره بیاد ببینیمش. جایی هست که اینجوریه، ولی بیشتر موارد نه. برای ورود شما احتیاج به اونا داری، ولی بعدم برای رشد نه، اون موقع دیگه اهمیتی نداره. به همجاست که بسیاری از کسانی که در امریکا خوش درخشیدن، برخی از قدر درآمدهای عجیب و غریب دارن، عجیب و غریب، یعنی 20 میلیون و 40 میلیون و 80 میلیون، حتی از یه دانشگاه معتبری هم مدرک نفتن ولی عنوانشو دارن، یعنی اسمشون مسکن جلویش دکتر هست. بعدم کاری هم، البته یکشون که الان تو ذهنم هست خیلی کاری هم نمیکنه، ولی تونسته یه جوری خودشو جلوه بده و نشون بده و درآمدی داشته باشه. بنابراین برای ورود احتیاج دارید، یعنی کارت ورودی هست، ولی بعدن رشدتون در محیط و سازمان برمیگرده به کارتون، بعدن برمیگرده به رشته. مثلا فرض کنین همسرتون تو معماری یا شما توی قسمت کاری که خودتون اشاره میکنید، اینا بیشتر به نتیجه کار کار دارن، برای که اصلا سازمانی که هست که با مدرک کاری نداره. شما بگید من میخوام برم درس بدم تو محیط دانشگاهی، اون موقع از شما مدرک میخوام. ولی اگر تو محیط علمی دانشگاهی نمیخواید برید که مدرک و همراه با آگاهی میخوان، نقش یا نفس آگاهی شما و یا حرفه‌ای بودنتون برای ورود و رشدتون کافیه. من نگران اون نیستم. بعدم ببینید عزیز، شما به یک اعتبار هنوز خیلی هم پلایی رو نساختید که بخواید خراب کنی. برخی از وقت بهترین کار اینه که میتونید یه تجربه‌ای بکنید و درها رو برای هر نوع تغییری یا ماندنی یا برگشتی آماده کنید، و از اون تیپ کسانی نباشید که فکر کنید اگر آدم بیاد امریکا نخواد اینجا بمونه یا نتونه بمونه برگرده، نشانه این است که یه عیب و ایرادی داره. نه اتفاقا نه، آره بسیاری از آدم‌ها اصلا به دلیل علت که، یعنی برای این که به خاطر این که میمونن شکست خورده، و به همین جهت است که اولا چه اهمیتی داره یک، و دوم بسیاری از اوقات اونها که میمونن عیب و ایراد، برای که اصلا اینجا جاشون نیست عزیز، یعنی اومدن اینجا و تبه میشند و پرپر میشند. بنابراین به نظر من اگر آمادگی داری، تو بچه ای هم نداری، تو ازدواج هم کردی، تو همدیگر رو دوست داری، تو هر دو تاتون هم موافق هستی، تو میتونید یه دنیای دیگه ای رو تجربه کنید به عنوان یه تجربه سخت ولی نه تلخ، میتونید امتحانش کنید. برحال بازم فکراتون بکنین، اگر یه حرفی دیگه بود میتونیم با هم بزنیم، ولی به نظر من کلیت مسئله روشن، اصلا چیز عجیب و غریبی نیست عزیز، چیز عجیب و غریبی نیست. فقط مهمش این که من حاضر باشم یه چالش تازهی رو بپذیرم و بازی در نیارم، و دوم این که اینجا رو به عنوان توریست نیام، چون خیلی متفاوتی کردم به عنوان توریست و گردشگر بیاد تا کسی که میخواد در اینجا برحال بشکفه و گل کنه. و به هر حال بازم با هم صحبت کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر
فکر کنم وقتم تموم شده. نه وقت ما هم چه قراری نداریم، روی خط باشید. بعد از پیام ها من در خدمتتون روی خط شنگ رجمن با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کل لش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب‌کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم Infiniti در آمریکا بیایید. 8825 Wilshire Boulevard. نیما و کادر بزرگ Infiniti of Beverly Hills در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infiniti of Beverly Hills. 866-289-8570.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
فامیلیان استتیک کلینیک. برطرف کردن چین و چروک صورت بدون جراحی با استفاده از فیلر، بوتاکس و یا لیزر. از بین بردن دائمی موهای زائد بدن با تخفیف استثنایی. پروموشن ویژه این ماه. بوتاکس هر یونیت کمتر از $9. 951-735-5570 951-735-5570 همراه با 10% تخفیف ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. Family and Aesthetic Clinic.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جان دکتر، سلام مجدد.
جانم بفرمایید.
دکتر من سوالم یه مقدار بحثش کلی تره. خواستم خدمتتون از خدمت پیش زمینش بهتون عرض کنم که من سیدی خوشبختی و در واقع موفقیتتون رو چندین بار شنیدم. یه بحثی که الان توی سنین ما هست و الان وجود داره اینه که مثلا شما میفرمایید که برای رسیدن به هدف باید استراتژی داشت، نقشه و مپ و رود و پلن A و B و در واقع اون پیرامید آف ساکسس که شما فرموده بودین، ولی اون که خود این هدف چطوری تعیین بشه یه ذره الان به خصوص توی نسل خودمون، حتی امروز ما بحثش بود بین همکارا، تقریبا هیچ کس نمیدونه میخواد چی کار کنه یا اون در واقع اون هدف اصلیه چیه. درسته که حالا خودتون میفرمایید که در واقع خوشبختی اون مسیر هست و در واقع دستینیشن نیست، یا اینکه ولی بیشتر اینکه بچه‌ها و خود من گم و گیج و سردرگمیم به خاطر اینکه نمیدونیم الان شرایط چیه و اصلا نمیدونیم چی میخوایم. بیشتر یه حالت رس یه ساعتی بریم سر کار و مثلا قبضا سر موقع بر رد بشه و مشکلات پس بشن و فقط اینکه زنده ایم و هیچ کس نمیدونه دقیقا چجوری هدف گذاری باید. مثلا من خودم الان با شما صحبت کردم، الان مثلا هدف من چیه؟ مثلا هدف من میبرم خارج، خب هدفی نیست.
نه نه ببینید عزیز، بذارید دو سه تا نکته رو با به اشاره بگذاریم. یک، حرف شما درست است. ما در مرحله اول تعریف زندگیمون همون سروایول یا زنده ماندنه و تعریف حیات تو این چارچوب فقط تعادله، ایکولیبریم. یعنی من فقط اینجا نشستم که احتیاجاتم رو برآورده کنم و به تعادل برسم، درست مانند یک بلبلی که شما توی قفس دارید، میاد دونش رو میخوره میره میشنه، بعد میاد آب میخوره اونجا میشنه، بعد صبر میکنه دو ساعت دیگه بیاد یه چیز دیگه بخوره بره. این مفهوم متاسفانه در ایران داره حاکم میشه. یعنی امروز دوتا نیاز اول و دوم ما، که نیاز اول نیازهای فیزیکی و دوم امنیت و آرامشه، داره کاملا جامعه ایران رو میگیره و بنابراین یه جامعه مبتنی بر تعادل و یه زندگی تقریبا شبه حیوانی و بنابراین حق با شماست. در حالی که بر اساس آنچه که شاید از من شنیدید تعریف حیات یه معنای دیگه داره و اون رشد و تکامله. به همجاست که من شما میریم کلاس اول، بعد از اینکه درس کلاس اول یاد گرفتیم و تعادل برقرار شد اونجا نمیشینیم، میریم کلاس دوم تعادل به هم میزنیم. حرف شما و متاسفانه دوستانتون درسته. جامعه ایران داره به صورتی و با توجه به آنچه که از نظر امنیت و آرامش و عدالت و اینا هست سیستم رو میبره به سمتی که آدم ها میخوان زنده باشن. همین کار رو داره ترکیه میکنه. یعنی به یک اعتبار حرفشون است که ما خدا رو داریم، دینمونم داریم، یه قضایی هم بالاخره شکر خدا میرسه میخوریم دیگه، چیز دیگه هم نمیخوایم، اروپایی هم نمیخوایم بشیم و نمیخوایم تو زمینه های دیگری از ادبی گرفته یا هنری گرفته یا فلسفی گرفته یا انسانی گرفته یا اجتماعی رشد کنیم. ما میخوایم این گونه عمل کنیم. تجربه ایران هم حالا ممکنه اونا به این نتیجه برسن که تجربه خوبه یا بدی، اون یه قضاوت ارزشی دیگری است و اونجاست. حرفتون متاسفانه درسته. یه دلیل خروج مقصود در ایران هم اینه که شما اگر انسان رو در مفهوم تعادل نگه دارید از پا در میاد، اصلا افسردگی از اونجا میاد و خشم ناشی از اون افسردگی هم سنگین و شدیده که شما در محیط میتونید ببینید که آدم ها با وجودی که چیز مهمی نیست عصبانی هن و خودشون و دیگران رو آزار میدن و رنج میبرن. حرفتون رو میفهم، اما در این حال تو همون سیدیا فکر میکنم اشاره دارم که ما 5 تا موضوع مهم داریم. یکی سلامتی فیزیکی و روانی مونه، یکی ماجرای علم و آگاهی و دانایی مونه، یکی مسئله شغل و کار مونه، یکی روابط ماست از روابط اجتماعی گرفته تا خصوصی ترین روابط اون، یکی هم تفریح و سرگرمی. و همونجا عرض میکنم که آدم سالم قرار هست که در این 5 زمینه مهم و اساسی هدف داشته باشه. و باز همونجا اشاره میکنم، یک، هدف باید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باشه، در حقیقت 2 روز تا 2 هفته، 2 ماه باشه، 2 ماه تا 2 سال باشه و 2 سال تا 7 سال. و ضمناً هدف رو هم با وسیله نباید اشتباه کرد. پس بنابراین توی همچی چارچوبی تکلیف من با شما روشنه. شما آیا با توجه به دانشی که در جان همکنون هست، دانش و مهارت خودتون رو برای یه زندگی خوب و راضی و خوشحال کردن خودتون قبول دارید یا نه؟ اگه قبول دارید در حقیقت شما به اون سقف رسیدید، ولی اگر نه شما معلومه باید به درس بخونید. یعنی همینجا یک کمی هدف شما مشخص میشه که ماجرای تحصیل شما به من بر اساس حرفاتون است که من تحصیلمو تا حدودی کردم، به یه جایی رسیدم که احتیاج به یک پ پختگی و آمادگی و یا یه مقدار مهارت و جنبه حرفه‌ای دارم. تکلیف روشنه. پس شما سقف اون دانش رو دارید، حالا مسئله تجربتون و یا آگاهی‌های حرفه‌ایتون موضوع مسئله شماست. بنابراین ما تو اون زمینه تکلیفمون روشنه. مورد دوم ماجرای شغل و کارتونه. خب شما قرار زندگیتون رو داشته باشید و ضمناً بدونید که چگونه میخواید عمل کنید. خب باید اینجا با ترکیب اولی ببینید که کجا برای شما میتونه یه چنین وضعیتی رو که موجب رشدتون بشه موجب بشه. خوشبختانه شما به بالاترین مرحله رابطه و مهمترینش که ازدواجتون رسیدید و معلومه که زن و شوهرم از هم و با زندگی با هم خوشنود و راضی هستید و بنابراین در حقیقت در اینجا هدف شما فقط بهبود این رابطه است. و چون اشاره به ماجرای بچه کردید، اون هدفی میشه که حالا تو ازدواج شما معنا پیدا میکنه. دو چیزی که اینور و اونور مونده مثلا است، یکی ماجرای سلامت فیزیکی و روانی شماست که تو اون زمین سلامت فیزیکی رو باید مواظب باشید با ورزش و تغذیه و خواب درست، و سلامت روانیتون قراره با آگاهی خودتون رو گرفتار نکنید، مضطرب و خشمگین و غمگین و گناهکار و شرمگین و اینها نکنید، برای که اونی که از پادرتون میاره. و بعدم فرصت‌های پیدا بشه برای تفریح و سرگرمی که اتفاقاً به یه گونه هم خودتون بهش اشاره کردید که در ایران محدود است و نوع آزاد و راحت و انتخاب شدهش برخی از اوقات با خطراتی همراهه. بنابراین قرار نیست مسئله هدف یه چیز عجیب و غریبی باشه. بعدم وقتی تبدیلش میکنید به کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت مسئله نخواهید داشت. اینه که بعدم مهمتر از اون عزیز این است که شما علاوه بر این هدف اون پرپس، اون مقصود و اون مینین تو زندگیتون باشه و وقتی اون باشه موضوع جلوه دیگه میکنه و برای آدم های مختلف اون معنا میتونه چیز دیگری باشه که برای یک کسی فرض کنین مثل من الان معنایه در یه چیزیست که حتما وقتی به سن و سال شما بودم نبوده، در حالی که شاید در هدف من خیلی با شما تفاوت و فرقی نمی کنم. از این گیج و گمیش احساس بدی نکنید. اشکال کار اگر خاطرتون باشه در آغاز عرض کردم روبرو شدن با شرایط ناشناخته است و آموختن چیزایی که نیاموختید اونی که بعضی از وقت فکر میکنیم ما دو دلی. بعدم شما به هر حال به عنوان یه ایرانی که در ایران بزرگ شدید یه تعلقی به اون آب و خاک دارید، یه تعلقی به اون مردم دارید، به اون فرهنگ و جامعه دارید و تا زمانی که شما رو به دلایلی یا بیدلیل زیر فشار نگذارن خب آدم میخواد همیشه اونجا بمونه و این خروج میتونه جنبه تفریح و یا جهانگردی داشته باشه ولی نه ماجرای رفتن برای زندگی. ولی با توجه به شرایط خاص ایران برای یه درصدی مانند شما که این فکر به ذهنتون اومده خروج ایران مطرحه. بنابراین یه هدف شما میتونه خروج درست و مناسب باشه و گرفتار نشید از اینکه من هدفهای دیگه ندارم، چون شما الان با تکلیفتون برای محل زندگی و 5 سال آینده یا 10 سال آیندهتون روشن میشه و تا اون مشخص نشه همه چیز مونده. شما اگه در ایران بمونید برخوردتون با مسئله تحصیل، برخوردتون با مسئله شغل و کار، برخوردتون با موضوع خانواده و بچه کاملا متفاوت خواهد بود تا اینکه شما وارد استرالیا یا امریکا بشید. در اونجا اونه که تعیین کننده همه اون موضوعی تحصیلی شما، شغلی شما و صاحب فرزند شدن شماست. برای ببینید عزیز ماجرای انسان ماجرایی است که در اون اگر سیدی من که در ایران هست سیدی استراب اگزیستنشال انگزایتی استراب هستی مشخصی آدم باهوشه، یعنی مسئله مرگ، مسئله تنهایی و مسئله شک. بنابراین هیچ وقت اینا رو نباید به عنوان یه مسئله ویرانگر دونست، بلکه اینا یه زمینه‌هایی رو می‌سازه برای گرفتن جهت و یافتن هدف و بنابراین من حال شما رو سرگردونی اینا نمی‌بینم. حال شما رو کمدانی که کاملا حق دارید و بعدم به دلیل فشار و آسیبایی که خوردید و محیط نامناسبی که هست دیگه نمیخواید اشتباه دیگری بکنید و با شکست دیگری روبرو بشید. به همین جد از که حتی دیدید کلیاتی خدمتون ارز کردم بعد گفتم چون چیزی رو خراب نمی کنید بیاد خودتون تجربه کنید، یعنی یه راهی پیدا کنید که اینجا رو ببینید. البته چیز عجیب و غریبی هم نیست، با افراد کمی آگاه که غرض و مرضی ندارن اگر صحبت کنید بهتون به اندازه کافی میتونن اطلاع بدن که چه خبر است. مثلا شمایی که خودتون استرالیا رو انتخاب کردید، شما وارد اونجا بشید یه محیطی است که خود شهر و مردم آرامن، هر کی هم داره کار خودش رو میکنه. اگر به شهرهای بزرگ مثل ملبورن و سیدنی و اینا تش ببرید، یه مقدار زیادی ایرانیان خوب و عزیز هستن که میتونین چند تاشون رو به عنوان دوست انتخاب کنین و همون هم کفایت میکنه. من خودم توی پرت که واقعا پرته اون ور استرالیاست، تو خیابون داشتم میرفتم، از هتل اومده بودم بیرون یه گشتی بزنم برگردم، از کنار من دو تا ایرانی رد شدن، رادیو دستش، رادیو صدای فارسی بود. یعنی من یه مرتبه فکر کردم که من کجای دنیا اومدم، یعنی چه خبره عزیز، که تو خیابون منی که اصلا اولین بار این که شهر رو، این که کشور رو که دو دفعه اومده بودم این شهر رو برای اولین بار میام، بعدم واقعا اسمش پرته ولی پرته، و بعدم تو خیابون، و برام جالب بود. یعنی اینا نشون میده که اگر یه ذره من راحت و آسوده باشم و گیر و بند و وابستگی و اعتیادی به چیزی نداشته باشم، قصدم خانواده و اینا هست، همه جا میشه یه جوری زندگی کرد. برای جوونید دیگه، این از شما، شما رو که نابود نمی کنه.
یه چیزی که مقدار نگرانم میکنه اینه که شما فرموده بودید توی سیدی موفقیتتون که وقتی که هدف گذاری میکنین باید مسائلی باشه که همش دست خودتون باشه. مثلا من میرم به فلان جا میرسم مشروطه بر این که فلانی به من ماشین بده و نمیدونم فلان اتفاق از دست خودم بر نمیاد توش نباشه، ولی الان مثلا واسه سر مسیر من تو این هدفه، خب مشروط بر اینه که مثلا این سری اتفاقات تو مملکت خودم بیفته، یا مثلا الان من یه سری مشکلات برای بحث خدمت هم دارم اونا رو باید حل کنم، مگر این که مثلا یعنی یه سری از مواردش هست که دست خودم نیست، یا دست مملکت من، یا دست حکومت منه، یا دست مثلا یه شرکتی مشروط بر این که یه شرکتی توی آمریکا من رو بپذیره یا توی استرالیا من رو بپذیره. یعنی هدف گذاری داره مشروط میشه، این یه مقدار در واقع منو،
خب من ترجیح میدم لغت مشروط رو به کار نبرم که شما بعدن با اون تناقض رو بشید، لغت احتمال رو به کار ببرم. یعنی بگم شما با توجه به شغل و کارتون احتمال 20-30-50% دارید که کاری رو پیدا کنین، یا با توجه به نمرات درسی که خوندید به دانشگاه بتونید پذیرشی بگیرید و وارد بشید. چون اینجوری که نگاش کنین مسئله است. علاوه این حرفی که شما میزنید مطمئنم به این صورت بوده که آنچه که مربوط به خود منه باید مطمئن باشم من آمادیش دارم، ولی من همیشه در ارتباط با دیگران حالا باید منتظر بقیه باشم. یعنی من میتونم تنهایی ورزش کنم، ولی اگر خواستم تنیس بازی کنم، البته نه تنیس که حالا امروز هم اختراع کردن یه نوعشو، ولی تنیس بازی کنم، نفر دیگری هم باید وجود داشته باشه. و باز به همین جهت است که شما میتونید دونه دونه آجر رو هم بذارید برید بالا، ولی یه کسی یه لگد بزنه همشو بریزه پایین. ما تو همچین دنیایی هم هستیم، اونو نمیخوام انکار کنم، ولی اون 90% زندگی من و شما رو در بر نمیگیره. شما الان به من میگید با یه مقدار احتمالات، یا به گفته خودتون اگرها و یا شروطی هم، برای همیشه زندگی به اون مرتبطه. حتی وقتی من میخوام یه کاری بکنم، اگر یه تصادف کوچکی کردم و زانوم آسیب دید، دیگه از این بعد موضوع ورزش من منتفی است. یعنی اونجا هم همچنان قوانین دیگری حاکم هستن. نمیدونم، البته خاطرم نمیاد که بحثم کجاست، ولی عرضم این است که درباره مسائل مربوط به خود منتظر کسی نباید بود. چون اگر شما الان به من بگید که ما میخواییم بیایم سفر، ولی اگر برادرم که اونجا از همکاری کنه، دوستم گفته بیاد اینجا خونه من به اون، اون موقع من رو نگران میکنید، برای که اونجا اون حد اقلی که شما برای زنده ماندن و زندگی کردن رو باید داشته باشید رو باید خودتون داشته باشید، منتظر و محتاج دیگری نباشید، ولی بیشترش نه. به همین جهت است که اگر شما فقط دلتون بخواد که کسی ابتدا کمکتون کنه که یه انتخابایی رو بکنید، که خیلی ها این کار رو میکنن، بعد اتفاقا آدم ها ترجیح میدن هر کی بره دنبال کار خودش و بیش از اون رو نمیخواید، ولی مهم اینه که خشمگین و طلبکار و ناراضی نباشید که با حرفاتون پیداست نیستید. به هر حال عزیز، زندگی چون گفتید سیدی خوشبختی منو شنیدید، یه چالشه، و شما من رو تو این سن و سال اگر یه روز با یه چالشی روبرو نکنید، اصلا احساس نمی کنم که زنده ام. واقعا موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. بنابراین به دنبال آرامش هایی نباشید، اذیتتون نمی کنه. اونجا تو ایران متاسفانه چون خیلی کوشش های کردید، آخر کار دیدید اصلا هدف دروغه، اصلا سرابه، اینی که ذره سرخورده شدید، ولی جای دیگه اینقدر اوضاع بی حساب کتاب نیست آنگونه که هست. در حال باز فکراتون رو بکنید، با دوستاتون هم صحبت کنید، در حال یکمی هم شجاعت برخی از اوقات ضرورت داره. ذره ماجراجو باشید، نترسید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی خوشحالم جناب دکتر.
مرسی.
واقعا لذت بردم از هم صحبتی با شما. ان شاءالله که به زودی بتونم از نزدیک زیارتتون کنم.
سعادتی است برای من عزیز دل. خوشحال شدم با حرفتون. مرسی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و نجمند بابا باشی.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان،
پنجشنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان در برنامه از آموزش های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح از رادیو همراه.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و همکنون من سوزی خاتمی و سام شارف به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کولر بانکر در شهر بیولی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شارف ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره تماس 310-499-8420.
310-499-8420.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلان،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر
ارث، استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلانینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. چشماتو ببند، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
من فقط یه سوالی رو ازتون بپرسم، ازتون بعد قطع میکنم که مطمئن نشم. این که شما فرمودین حتی اگر پسرم خودش راضیه با که با من زندگی بکنه، با من بیاد، من این کار نکنم.
عزیزم شما الان اگر اشتباه نکنم گفتید 2 سال اینجا هستی، درسته؟
بله.
پسرتون شبکه دوستا و ارتباطات و آشنایی‌هاش هم باید به هم بزنه. و دوم با اون آقا بر از این مدتی کنار نمیان عزیز. مگر اینکه اون دوتا تبدیل بشن به 2 تا برادر و بعد شما رو به عنوان مادر بزرگ بپذیرن. نه خیلی این کار به این صورت نمیگیره عزیز. یه بچه ایست پدر مادری با هم اشکال داشتن، اختلاف داشتن، جدا شده، بعد اومده اینجا با مادرش زندگی میکنه، با پدرش فاصله داره، مادرش ازدواج بکنه، پسر رو برداره بره یه ایالت دیگه در سن 14 سالگی، او بره مدرسه، بچه بیاد خونه، مادرش هست و یه آقایی که به عنوان یه مرد میتونه باش در ارتباط باشه، اونم ناچار محدود. دیر یا زود با هم مسئله و مشکل میتونم پیدا کنم. به همینجاست که به نظر من شما اگر همسر سابقتون، پدر فرزندتون آدم خوبیست، مهربونه، داناست، میخواد از بچهش مراقبت کنه باشه، من مشکلی نمیبینم حالا که جدا شدی. برای اینکه شما بچه رو با خودتون ببرید باش راحت نیستم.
خیلی ممنونم از
وقتتون. تمنون
کنم.
ممنون
از محبتتون.
سلام کنم دوست گرم. خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم ازتون در مورد رابطه‌ای که توش هستم یه سوالی بپرسم. قبلش یه مشخصاتی رو براتون میگم، حالا هر جا شما خواستین از من سوال بفرمایید.
بفرمایید.
من 28 سالمه. یه برادر کوچکتر از خودم دارم، 2 سال از خودم کوچکتره. الان هلوهوش 12 ساله که به تنهایی در اروپا زندگی میکنم و برای تحصیل اومدم اینجا.
شما در سن 16 سالگی اومدی؟
بله.
یعنی دیپلمتون رو ایران گرفته بودید یا نه؟
بله دیپلم هم، یعنی اومدم اینجا برای زبان، بعد برگشتم ایران دیپلم هم گرفتم، بعد اومدم کلن دیگه درستم اینجا ادامه دادم.
چی خوندید عزیز؟
من همین 1 ماه پیش دکترام رو گرفتم توی یکی از رشته های ساینس.
تو ساینس؟ very good.
بله.
بسیار خوب.
حالا من اینطوری براتون بگم که شاید یه سه، حالا اینکه به هر حال من تنها اومدم اینجا یا مثلا خیلی از انتخاباتی کردم شاید درست نبوده باشه، ولی اون هدفایی که از 16 سالگی برای خودم داشتم و حمایتی که از خانواده‌ام داشتم به هر حال باعث شد که من به تک تک اون میدونین در واقع اون چیزی که میخواستم توی زندگیم تا به امروز رسیده باشم. ولیکن من الان توی یه رابطه‌ای هستم که 5 ساله، شاید روی کاغذ خیلی از چیزاش منطقی نباشه، شاید اصلا میدونید این ما 2 نفر شاید اصلا نباید از اول با هم میبودیم، ولی قبل از اینکه مشکلمو بگم فقط میخوام اینو بهتون بگم که من از بچگیم یاد گرفتم که توی رابطم، یعنی از پدر مادرم یاد گرفتم که هیچ وقت در واقع گیباب نکنم و میدونین همیشه تلاش همو بکنم و همیشه یه راه برای ترمیم کردن اون زندگی وجود داره. برای همین حتی اگر که انا خیلی از چیز این رابطه ایراد داشته باشه میخوام ترمیمش بکنم و خوشبختانه آقایی که باشون هستم هم دقیقا همین راه رو انتخاب کردن.
ایشون چند سالشه؟
ایشون هم 30 سالشونه.
اون وقت ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایشون ایرانی هستن. شاید 2 تا تفاوتی که ما با هم دیگه داریم که خیلی زیاد هستش، یکی این که ایشون دیپلم دارن و کار آزاد انجام میدن و 2 این که ایشون ایران زندگی میکنن. ما وقتی که با هم دیگه آشنا شدیم در همین اروپا آشنا شدیم، ایشون برای یه مدت کوتاهی اینجا بودن، خیلی هم سعی کردن که به خاطر من اینجا بمونن، ولی خب در واقع به خاطر کارشون در ایران مجبور شدم برگردن ایران. هنوز هم خب هم ایشون میان، بیشتر ایشون میان، من خیلی کمتر میرم.
شما ظرف 5 سالی که با هم آشنا هستید ایشون روی هم چه مدتی، اگر 60 ماه چند ماهشو با هم بودید؟
اینطور بسیم بگم که تا 1 سال قبل هر سال ایشون 6 ماهشو اینجا بودن، 6 ماهشو ایران، و وقتی که 6 ماه اینجا بودن ما با هم زندگی میکردیم. از طرف دیگه توی 1 سال گذشته به خاطر اینکه ایشون حالا میخواستن روی، یعنی میگم و چرا، روی بیزنسشون بیشتر توجه بکنن، خب کمتر میان، ولی فاصله دیدن ما هیچ وقت مثلا بیشتر 2 تا 3 ماه نمیشه. حالا یا در اروپا هم دیگه میونیم یا حالا مثلا جای دیگه مسافرت میدیم. ایران من کمتر میرم، من اصلا کلن شاید راحت نباشم وقتی اونجا هستم، اینجا رو ترجیح.
به من بگید که خانواده شما چه نظری، یعنی پدر و مادر و برادرتون راجع به این رابطه داره؟
خب حالا این دقیقا یکی از جاهای در واقع عجیب رابطه ایماست. من تصمیم گرفتم که اصلا این موضوع رو نگم به خانوادم و دلیلم هم این بودش که من قبل از ایشون دوباره توی یه رابطه دیگه بودم که 4 سال بود و از روز اول به همه خانوادم هم گفتم. الان هم همه خانواده من میدونن که من توی رابطه هستم، ولی هیچ وقت کسی، یعنی من زندگی من همیشه اینجور بوده که من این حریم خصوصی داشتم، اگر من میخواستم کسی واردش میشده و به خاطر اینکه رابطه قبلیم پدرم خب همیشه مثلا میپرسیدن که رابطه چجوریه، چی کار داری میکنی، خب به کجا رسید، و بعد اونم یه رابطه حالا اشتباهی بود و بعد پدر من خیلی سعی کردن که این رابطه رو مثلا منو تشویق بکنن که به هم بزنم و اینا. من گفتم به خودم که من اصلا این رابطه رو هیچ عنوان نمی کنم تا روزی که واقعا به مرحله ازدواج برسه.
من البته دلم میخواد آدم مهربون خوبی باشم، ولی من نمیتونم. اولم خواستم بهتون بگم اون چیزی که شما ازش خوشحال بودید حسن شما نیست، عیب شماست. ببینید عزیز، این ماجرای کل شقی و لجبازی و تنها رفتن و انزوای شماست، استقلالتون نیست، و بعدم ایشون هم عین شما. و خودتون هم به درستی گفتید که روی پیپر درست نیست، روی واقعیت هم درست نیست.
من.
شما یه آقای میان یک ماه پر رو شما میمونن میرن 6 ماه دیگه میان. یک سال من این است که شما توی این مدت به عنوان یه زن و به عنوان یک دختر زندگی میکنید، یا اینکه به عنوان یه زنی که شوهر داره یا یه رابطه داره و بنابراین هیچ مردی تو زندگیش جایی نداره و میره دنبال کار و درس و زندگیتون؟
نه، کاملا چه من چه ایشون ما یه زندگی داریم که یعنی با ازدواج هیچ فرقی نداره.
نه متوجه من سوال من جواب بده.
من
شما دو مثلا نه سب کنم
با...
اوکی. پس شما هیچ کاری به هیچ مرد دیگه ندارید؟
نه، من جز با درسم و شناخت
میده. به من بگید ایشون چیه؟
تا جایی که من میدونم.
نه، تا جایی که شما میدونید کم میدونید. ببینید، تا جایی که شما میدونید من مطمئن نیستم. به همین جاست که به نظر من شما علت پنهان کردنتون، ببینید عزیز، شما از یه تجربه‌ای که قبلا به خانواده‌ام گفتم، خب خیلی طبیعی است که ما انتظار داشتید چه، شما یه دختر 16 ساله آمدید و موندید و بعدم رو پای خودتون ایستادید و همونطور که خودتون گفتید و به درستی هم گفتید، تو اون زمینایی که خواستید که فردی و شخصی بوده موفق بودید، چون من هر کاری که فردی و شخصی است رو احتمالاً میتونم انجام بدم وقتی ممکن باشه، اما وقتی در ارتباط با دیگری هستم نه. من تو کار روان درمانی و تراپی با صدها زن و شوهری روبرو شدم که یک نفر هیچ نه تنها تقصیر و گناهی نداشت، دهها و صدها بار کار بهتری از یه آدم کرده بود، حتی از یه متخصص، ولی زندگی به هم خورد. برای که دیگریه، برای که دیگری نمیخواد با شما تنیس بازی کنه. مهم نیست شما چقدر خوب بازی میکنید، او خرابش میکنه، بازی متوقف میشه. بنابراین چیزی که میخوام به شما بگم این است که این رابطه وقتی که به خود شما مرتبطتر میپذیرم، به دیگری نه. به علاوه این رابطه به من بگید از نظر زمینه‌های ذهنی و عقلی و علمی و اینتלקچوالی، حالا این لغت هم من باش مسئله دارم، اونجا کجایی شما دوتا با هم؟
خب خیلی شبیه به هم هستیم و یه چیز فقط از قبل بگم.
ایشون چقدر سب کن، ایشون هفته چند تا کتاب میکنه؟
الکترونیک، شاید پیپر کتابی که میدونین هارد پیپر باشه، نه، ولی خب مثلا الکترونیک خیلی، و ایشون تمام موضوعات میدونین روز دنیا رو میدونن. فقط من یه چیز رو قبل از اینا بهتون میگم آقای دوستو، این تصمیم من بوده که ایشون رو وارد خانواده هم نکنم، ولی من کاملا وارد خانواده ایشون هستم، یعنی همه خانواده ایشون میدونم، من در تمام مراسم رسمیشون هستم و میدونین، یعنی اینطوری بهتون بگم که
چه فرقی میکنه. این دقیقا نشوندنده بیشتر بازیه. شما میخواید ازش چه استفاده کنید عزیز؟ اینها پسرشون یه دختری رو دوست داره، دو سالی بزرگتره، دختر خانمی دختر فوق العاده حتما خوب خوب و زیبا و خوبی هم هست، دکتر هم هست، اونا چرا مخالفت کنه؟ خانواده شماست که اگر صبر کنید. شما الان میخواید به پدرتون زنگ بزنید و مادرتون و برادرتون هر سه بگن ما کاری به این آقا نداریم، با توجه به توضیحات به قول شما روی کاغذ 100% ما با این ازدواج مخالفیم و اون رو غلط میدونیم؟ آخه عزیز، شما که با این که یک کسی نظرش 100% موافقه که نظر دیگری رو صفر نمی کنید یا تقسیم بر دو نمی کنید.
کاملا درست آقای دکتر. مسئله اینجاست که من می دونم که خانواده من حالا به موقعش که در واقع ما حالا برنامه من این هستش که تا 6 ماه دیگه که من ایران میرم این مسئله رو حالا با خانواده منم عنوان بکنیم و رسمی بکنیم. حالا من می دونم من خانواده ای که دارم به این شکل هستش که میگن هر تصمیمی تو بگیری و ما پشتتیم.
اصلا این حرف رو همه خانواده ها میزنن، بحث من اون نیست عزیز. منم تو زندگیم بارها پشت سر بچه‌ها میستادن تصمیم که اونا گرفتن، ولی سخت اون رو غلط و بد و مخالف میدونستم. موضوع من با شما اونجاست عزیز. شما یه ذره یادتون باشه با یک کسی صحبت میکنید که موضوع یه جور دیگه میمونه. شما به من جواب بدید، خانواده شما امتحان بکنید از نظر من 100% بهش تمام این اطلاعاتو بدید، بعدم بگید مرد فوق العاده خوبی، همه رو قبول دارم. حالا درباره مطالعات علمی ایشون هم خواهم گفت، آشنایشون از مسائل جهان. شما بهشون برگرد بگید خانه پدر و مادر و برادر شما میگن ما این کار غلط بد و باش مخالفیم. موضوع اونه، این که تو هر کار دلت میخواد بکنی خب حتما به شما میگن، چون زورشون به شما نمیرسه. تازه این زورشون هم میرسید احتمالا نمیکردن.
حالا یه سال شما این با اشتباهش رو از یعنی متوجه این نشده؟
من اشتباهش رو در ویژگی روانی شما میبینم عزیز. در ویژگی روانی شما میبینم که شما میخواید مالک و سلطان زندگیتون باشید و یه آدمی رو پیدا کردید که در بارگاه شماست.
مثلا میگم خیلی متفاوته، به خاطر اینکه من یعنی دامیننت رابطه ما ایشون هستن
نمون. شما به هر حال
حالا من اینو بگم.
نه من نمیخوام بگید، میخوام روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم برگردیم، هر چی دلتون میخواد بگید روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه های کالیفرنیا قضاوت می کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دست است.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
حالا من اینو برای شما بگم که با تمام این حالا میگم اشتباهاتی که آدم میتونه از زندگیش بگه، حالا من مشکلم با این آقا این هستش که ما روزی که تصمیم گرفتیم واقعا این رابطه رو با هم دیگه داشته باشیم، این آقا برای من یه توضیح دادن، گفتن که من از سن خیلی کم کار کردم و پای خودم وایستادم، با اینکه از خانوادگی احتیاج مالی هم نداشتم، ولی شخصیتا خب اینطوری بودم، ولی کن همیشه هرشم دربارم خرج کردم، زندگی راحتی داشتم، اما از امروز سعی می‌کنم مثلا خب یه زندگی خوبی برای تو تشکیل بدم. و من همیشه اینم باور داشتم که یعنی واقعا هدفشون این هست. حالا خلاصه یک سال و نیم پیششون یه اشتباهی کردن که واقعا هر چقدر میگذره من میبینم که هنوز من نتونستم از این مشکل بگذرم، و اونم این بود که ایشون یه در واقع پول خیلی زیاد چند صد هزار، حالا بخوام به دلاری بخوام بگم، حالا حوشه مثلا 200-300 هزار دلار رو در طول مدت یکی دو سال وقتی می اومدن اینجا توی کازینوها بازی کردن و باختن، و من خب هر چقدر که حالا مثلا گفتم نرا و اینا، می گفت تفریحی هیچ اتفاق نمی افته، تا اینکه بالاخره خب صداش در اومد که نه این رقم رو باختن و یه مقداری از این رقم رو که حلوش مثلا 140,000 دلارش می شد از کس دیگه قرض گرفته بودن، یعنی و یعنی باخته بودن و برای این که بتونن جبران کنن از کسی دیگه که از فامیلاشون بوده قرض گرفته بود. در این حالشون یه رقم خیلی زیادی مثلا همون هلوهوشای 150,000 دلاری رو به یکی از آشناهاشون قرض داده بودن، و این قضیه همه همزمان هم دیگه در هلوهوشای یک سال و نیم پیش اتفاق افتاده بود. خب اولش من گفتن خیلی نگران نباش، خب مثلا من این قرضمو با گرفتن طلبم پس میدم، نمیخوام وارد خیلی جزئیات بشم، ولی در این حد بهتون بگم که بعد از یک سال و نیم هنوز این قرض سر جاشه و اون طلب هم سر جاشه، و این آقا با اون آشناشون که این پول رو بهشون بده کارن خیلی رابطه چندین و چند ساله و راحتی دارن، و با اینکه میدونن که اون آقا در واقع توانایی پس دادن پولشون رو دارن و نمیکنن، انگار ظاهرا هیچ مشکلی ندارن، ولی من چون توی زندگیم خودم و خانوادم تا به حال یک تومنی به کسی بدهکار نبودیم، کانسپت این که کسی به کسی بدهکار باشه برای من واقعا یه بار عظیمی که اصلا نمیدونم میدونید چجوری باش کنار بیام، و جالبیش اینه که نه خود ایشون نه اون دوستشون که بهشون بدهکارن نه اون کسی که ایشون بهشون در واقع این یکی بدهی رو دارن، هیچ کس هم مشکل نداره، همه با هم دیگه خیلی هم راحتن، این مثلا این من هستم که خیلی با این موضوع مشکل دارم. و خب
آخه عزیز من تفاوت‌های آدم‌ها سر همین هاست، یک کسی است که سلامتیش براش مهمه، یکی نیست، یک کسی است که درس خوندن براش مهمه، دیگری نیست، یک کسی است که وقتی که بدهی داره و مسئله داره و مشکل داره باش راحته، یکی شب نمیتونه بخوابه. شما سب کنین، آخه شما با یه آدمی روبرو هستید که توانایی اداره کردن و کنترل خودش رو نداره، در این حد سنگین بیاد درگیر بازی بشه اونجا، معلومه شما با یه آدم روبرو هستید که یا از یه نوع خودشیفتگی یا از نوع حالت شیدایی سرخوشی که ای بسا به دنبالش افسردگی باشه همراهی. شما درباره یه کسی صحبت میکنید که غیر عادی در زندگی میکنه، و شما هم به نوعی غیر عادی هستید، ولی غیر عادی بودن شما دو نفر از دو نوع متفاوته. به دلیل تفاوت ها میتونید همدیگر رو جذب کنید. opposite attract and then attack. اول جذب میکنه بعد حمله میکنه. ولی به نظر من مسئله شما چیز دیگری است. هر کدوم از شما تو زندگی دنبال چیزی هستید که براش اون حالت شوق و اشتیاق رو دارید. ایشون به نوعی و شما به نوعی. ولی اینقدر با هم متفاوته که شما سر از محیط علمی و دانشگاهی و تحقیق و یه سازمان بزرگ در میارید، ایشون در یه مقدار زدوبندهای ذهنی همراه با یه مقدار باورهای احتمالاً معجزه‌گرایانه و ماجیکال تینکینگ هستن. علت جلب و جذب شما به ایشون من میتونم بفهمم چیه، چون ایشون از یه طرف برای شما یه پدره و از جانب دیگه یه پسر کاملا ناخلفه، و شما به خاطر فاصله کمی که با برادر داشتید و ناچار به یه رقابت تنگاتنگ درگیر شدید، ایشون در حقیقت یه نوعی جایگاه برادر متفاوت رو داره برای شما بازی میکنه. از نظر من ریشه علاقه شما به همدیگه ویژگی روانیتونه، ولی ناشی از جنبه مثبت و سازنده نیست، به خاطر جنبه بد و منفی و قلاباتونه. شما حتی هر جور راجع باشه توضیح میدید، شما یه آدمی رو که نخواسته بره اصلا درس بخونه که هیچ اشکالی نداره، منم اصلا مسئله باش ندارم، ولی وقتی که درباره مطالعه است شما یکی میچسبید سر کاری که داره میکنه که اون جنبه در حقیقت شغل و بیزینسشو داره، که خیلی از اوقات یه آدمی تو کار پارچه است، اینقدر اطلاعات راجع به پارچه داره که از یه دکترایی که درس میده تو دانشگاه هم سوادش اونجا بیشتره، ولی فقط تو همون زمینه است. یعنی اون رو مبنا قرار دادی و دوم رفتی سراغ اطلاعات عمومی. اطلاعات عمومی یعنی مقدار پرت و پلا گفتن. روزی شما میتونید یه بحث سیاسی و اقتصادی بکنید که 100 جلد کتاب علمی اقتصادی و سیاسی خون باشید، نه روزنامه خونده باشید و تلویزیون تماشا کنید. بنابراین موضوع ها رو شما ببین عزیز، شما یه دختری بودید که همیشه بچه اولی، یه برادر بعد از نزدیک 2 سال اومده و شما دختر بسیار باهوش و توانایی هستید، بعدم دختری هستید با یه مقدار انرژی گول اورینتد، هدفی که دارید به دنبالش میرید، جواب نه و مخالفت و مقاومت رو نمیفهمید. معلومه توی زمینه های حتما برنده خواهید بود و جلو میرید، ولی یه جایی شما رو میکوبه، درب و داغون میکنه. یعنی اونو باید بدونید عزیز، اینکه شما راه میرید و پیش میرید، از سرما و گرما نمیترسید اشکال نره، ولی اگر یه جایی شیشه باشه و شما اون رو هوا بگیرید و بهش بزنید، شما خونین و مالین از اونجا میاد بیرون، و شما دقیقاً اینا رو میدونید عزیز. ببینید چیزی که من در شما دیدم که در همه آدمای گول اورینتده، در همه آدمایی که هدف جو هستن، ابتدا تصمیم میگیرن بعد دنبال دلایل میرن. یعنی من اول تصمیم گرفتم که به جای چای قهوه بخورم، حالا 25 تا دلیل برای خوبی قهوه و بدی چای میارم، در حالی که اگر عکسشو میگرفتم 25 تا دلیل از اون ور میآوردم. به همجاست که من استدلالای شما رو اصلا نمیفهمیدم و دلیلی برای اون نتیجه گیریاتون نمیدیدم، و باز به این دلیل میگم که شما هم به دلیل هوش و توانایی علمی و عقلی که دارید مثل منید که میایید. ببینید رابطه با خودتون رو با این آقا رو برای خانواده خودتون پنهان میکنید 5 سال، بهانه‌تون هم این است که در رابطه قبلی که حق با پدر من بود و رابطه به هم خورد، ایشون به گونه ای که باید احتمالاً حرف میزدن حرف نزدن، که اصلا یعنی هیچی، اصلا قرار نیست ایشون مثل شما باشن، بودن که اصلا پدر شما نبودن. بعد میاد استدلال میکنین برای که خودتون رو قانع کنین، نه کسی مثل منو که خانواده ایشون همه چیز رو میدونن و خیلی هم با من خوبند و خوش، اصلا هیچ ارتباط نداره. درست میشه که شما یه آقایی رو دوست دارید، او شما رو دوست نداره، ولی البته شما مثلا همسایه‌شون دوست دارید، میگید خب پس من همسایه‌شون رو دوست دارم، همسایه‌ام منو دوست داره، پس من با این آقایی که منو دوست نداره ازدواج میکنم. اصلا من اصلا استدلال نمیفهمم.
منم همه اینا متوجه هستم و در صدد درست کردن خودم، و حالا من خیلی خودم حالا شخصا ایرادای دیگه هم دارم، حالا اونها رو سعی می‌کنم درست بکنم. ولی یه چیزی دارم بهتون بگم، الان این دیگه زندگی منه، من الان توشم، و من این آقا همه هدفمون اینه که حداقل تا جایی که میتونیم خودمون رو میدونیم زندگیمون رو به بهترین شکل ترمیم بکنیم، یاد بگیریم در واقع. حالا ولی من
عزیز دل اصلا مجبورم به تو بگم چون اصلا بیمارگونه است این استدلاله که من شنیدم چیزی به اسم قانون جاذبه است، میخوام درست یا نه، میخوام برم رو پشت اون خودم پرت کنم پایین ببینم چی میشه. یعنی چی مکتون توشیم اصلا؟ یعنی چی؟ اگر شما حتمی و قطعی تصمیمتون رو گرفتی هم از اینکه ازدواج کردین، که اصلا بحث من نیست، که اصلا جای گفتگو نداره عزیز. من اصلا یه غذایی رو خوردم، حالا بعد از خوردن راجبش حرف میزنم که من این رو بخورم یا نخورم، اون که موضوعش منتفی است. ولی حرفای شما اصلا عزیز، شما حرفاتون دقیقا اینه، یعنی بعد از عمل اگر شما یه چیزی غیر قابل برگشته، یه کسی مرده که نمیشه فردا بردش مهمونی، من اگر نبا چای میخوردم چایمو خوردم که نمیتونم کاری براش بکنم. شما باز ببینید اینجا که رفتید خودتون تو اینجا میذارید که دختری که آزادی و یاغیگری و ماجراجویی سر جاشه هر جام راجع میشه دیوار میکشه بالا. و به همین جهت است که این سیستما این گونه پر از تضادن، اینه که آدما حاضرن برن برای دینشون بمیرن ولی حاضرن برای دینشون هم بکشن. و این تضادها اونجاست، به همین جهت که شما میبینید مؤمنترین و مقدسترین بیرحمترین و بیشرمترین هم هستن. یعنی من میخوام به شما بگم اینا رو اینجوری استدلال نکنید عزیز. شما اگر فکر میکنید و اینو صمیمانه و صادقانه از من بپذیرید، اگر فکر میکنید که این رابطه خوبه برای خود شما دوتا، نه رو کاغذش مهمه نه تو آسمونش نه پدر مادرتون، اگر فکر این رابطه خوبه و همه چیزش درسته، اصلا چه کاری دارید به استدلال؟ همینه که هست، شما دوتا به این نتیجه رسید و تموم. اما اگر شک و تردیدی دارید اون رو جدی بگیرید. اونجا دیگه نمیشه وقتی وارد حریم بحث و گفتگو میشید توش سفسطه و مغلطه کنید و یا استدلال عجیب غریب بکنید. یه کسی به من بگه من باورم اینه که 3 بیشتر از 7، میگم خب باش، اگه خواست بحث بکنه باش بحث کن. دوم، شما من بگین ما تصمیمونو گرفتیم برای ازدواج، احتمال داره با مقاومت و مخالفت پدر و مادر من روبرو شیم، با اونا چه کار کنیم؟ من میتونم کمکتون کنم برای که تکلیف من روشنه با شما. شما تصمیم به ازدواج گرفتید، پدر و مادر شما ممکنه مخالف باشن، با اونا چه کار بکنید؟ اما خودفریبی نمیتونید بکنید. نمیتونید وقتی صبر کنید. وقتی من به شما میگم پدر و مادر شما باید بی اونا مخالفن، این که میگن هر کار دلت میخواد بکنید که معناش این نیست که موافقه.
نه، اگه مخالفت بکنن من ازدواج نمیکنم آقای دکتر. یعنی این یه چیزیه که من این رو میدونم.
بندم برای شما مینویسم، مخصوصا بعد از اینکه کانورت گفتگوی من و شما رو شنیدن، مینویسم 100% هر سه اونا با این کار مخالفت میکنن. حالا شما چیکار میکنی؟
من ازدواج نمیکنم آقای دکتر.
اوکی.
چون یعنی این رو نه اینکه فقط به شما بگم، رو من این رو به این آقا هم گفتم. من اگر پدر و مادرم گفت، این که میگم من خیلی حریم خصوصی خودم رو دارم، اما اونقدرها هم که شاید الان به نظر بیاد کله شق نیستم. ولی الان حالا شما صحبت که کردید این بودش که اگر شک و تردیدی دارید، من و این آقا یه شک و تردیدی داریم که هنوز حالا هر چیز دیگه رو، حالا اگه حتی بگیم به حالت گول زدن هم باشه، ما تو مسائل دیگه همیشه تونستیم حتی شده خودم رو گول بزنیم و بگیم نه اینا مهم است، ولی یک موضوع رو ما نمیتونیم، هنوز به هیچ نتیجه نرسیدیم. و یعنی حتی امشب هم انقدر سرشما بحث کردیم که میدونیم باعث شد که اصلا من تماس بگیرم. مسئله ای که هستش میگم، بعد از این اتفاقات بدهی و طلب به وجود اومد، من احساس کردم که این آقا در واقع اون هدفی که برای زندگی مشترکمون داشتن رو عقب انداختن، به خاطر اینکه خب درگیر این مسائل شدن و به جای اینکه پیشرفت بکنن. چون موقعی که من با ایشون آشنا شدم، من تازه داشتم فوق لیسانس میخوندم و گفتم من میخوام اینو بخونم، دکترام بخونم و من کارمو که گفتم و انجام دادم، ولی ایشون الان این کار انجام ندادن و موندن حالا تو اون شرایطی که به نظر من بعد از این همه سال باید در واقع پیشرفت میدیدیم. یکی از بحثای جدی که ما با هم دیگه داریم اینه که من ایشون رو بسیار مقصر میبینم و میگم و حتی سعی کردم با ایشون رابطه هم رو قطع بکنم وقتی که به این نقطه رسیدم که گفتم که شما زندگی من رو در واقع باهاش بازی کردی و یه ضربه به من زدی که من احساس میکنم من نمیتونم با این موضوع کنار بیام. این یه مشکل داستان
عزیز من. آخه استدلال شما باز همینجا هم درست نیست. ایشون نرفته بود قمارخونه که به بازه، رفته بود ببره، بنابراین زندگی شما رو نبرد بود. بعد میگید باید احتمالش رو میداد، بله، ولی اون به اون احتمال یه آدم اینجوری فکر نمیکنه. چرا؟ چرا؟ برای که ویژگی روانی و شخصیتی ایشون اینجوری نیست. ایشون یه آدمی است که یا از یه خودشیفتگی و یا حالت منیک و شیدایی برخورداره که به خاطر این دو هر زمانی که دلش خواست جهان رو میتونه به زیباترین صورت ممکن ببینه اگر جهنم باشه. ایشون در خودش توانایی ها و قابلیت هایی میبینه که به خاطر اون حاضر هر خطر و ریسکی رو قبول کنه. ایشون اصلا علیه شما به قمارخونه نرفته.
ایشون هم قبول کردن که اشتباه کردم و به هیچون الان مثلا هلوش یک سال خورده یه که اصلا نه دیگه طرف این کار میرن و به شدت هم به میدونین اشتباهات خودشون رو قبول کردن و دارن در صدد جبرانشن و تمام یک سال گذشته جز کار کردن و در واقع ساختن زندگی مشترک ما کار دیگه ای نشد.
چیزی رو ثابت نمیکنه عزیز. برای که ایشون گول اورینتد مثل شما، ولی فقط عرض کردم تفاوت شما در این که شما به شرق میخواید برید ایشون به غرب، ولی هر دوتا موتور پرقدرتی. مثلا تو اون تردید ندارم.
الان ایشون به من میگن که دوتا مشکل با من در واقع دارم و هی این موضوع رو بالا میارن و ما هی بحثمون میشه و من در آخر میگم که فایده نداره این بحث کردن. یک، میگن که چرا شما وقتی که این موضوع رو فهمیدی با من قطع ارتباط کردی و گفته که من دیگه تو این رابطه نمونم، هرچند که بعدش ایشون بلافاصله اومدن اینجا و سعی کردن خب این رابطه برگردن و من برگشتم و ایشون خب یه سری قولا دادن تا الان هم سرش باشه.
معلومه من عزیز من همینجا بیست. علت چیه که آدم خودشیفته وقتی یه کسی بهش نبگه منفجر میشه؟ عزیز من گرفتاری من با شما قربونه، من اطلاعات کمی دارم، علم ناقصی دارم، ولی بر مبنای همین اطلاعات کم به علم ناقص به شما میگم شما با یه خودشیفته منیک روبرو هستید و به همین جهت که اصلا معنا نداره این حرفا، به همین جهت که بهش برخورده که من هر کاری یادتونه من به شما گفتم ایشون برای شما چیه، یه پدره برای که شما میخواد اینجوری ببینیدش که راحت باشید، بعدم یه بچه ناخلفه، یعنی رفته همه پولاشو باخته، حالا میگه تو چرا ناراحتی؟
و بعد این موضوع را میدونید عنوان میکنن، یعنی اصلا انگار بهش امروز میگفتم گفتم انگار این یه سوزنیه که شما دوست داری به خودت بزنی، چون وقتی که این وارد این بحث میشین من آنچنان ناراحت میشم و عصبانی میشم که باور کنید تمام بدن من شروع به لرزیدن و بهشون میگم که چرا این موضوع رو، چون تا ایشون حرفشو نزنه من نمیزنم و ایشون میزنه. بعد در ادامه این بحثایی که با من میکنن به این مسئله دوم ما ختم میشن. آقای ریتا، من توی خانواده بزرگ شدم که اساس مالی خیلی سطح بالایی داشتیم و من همیشه همه چیز داشتم توی زندگی، هزینه های زندگی من به نسبت آدم های دور اطراف خودم خیلی بالاتره و من این رو میدونم که این آقا هیچ وقت نمیتونم این زندگی رو برای من فراهم بکنه و بعد ایشون مدام برمیگردن به من میگن که چرا ناراحتی؟ میگم من ناراحت نیستم از اینکه شما نمیتونی این رو برای من فراهم بکنی، تو چرا هی به من میگی که میدونی مثلا پدر تو اشتباه کرده که برای تو همچین شرایطی رو به وجود آورده، تو در آیندت به مشکل میخوری.
عزیز من ببینید، باز رفتی سراغ یه آدم خودشیفته که تقصیر همه هست غیر از من. عزیز من اصلا شما ممکنه سی دی خودشیفته من رو که خودم صحبت کردم شخصیت ناسالم رو بشنوید؟ شما مطمئن باشید از 40 تا علامتی که اونجاست اگر واقعا عقل رو به کار بنازید فکر کنید راجبه یه آدم دیگه است؟ نه ایشون، 30 تاش اونجا میبینی.
خب من دو تا سوال حالا میپرسم ازتون، هم شخصیت منو تا به حدی شناختن هم ایشون. یک، این که اصلا این آقا رو من میخوام یه دقیقه بذارم کنار به خودم فکر کنم. من همیشه فکر میکنم که من با تمام این شرایط مالی که همیشه داشتم میتونم از یه زندگی که اگه توش خوشحال باشم با شرایط مالی محدودتری.
مثلا عزیز ببین، باز رفتی استدلال دیگه، روزی که اف یا شرط گذاشتی دیگه اون حرف معنی نداره. من اگر عاشق تو باشم هیچی مهم نیست. آخه بساره این است که وقتی هیچی نباشه من عاشق تو برای چی بشم؟ من اگر دلم با تو خوش باشه پول مهم نیست. آخه برای چی بدون پول من با تو خوش باشم؟ عزیز اینا یه بازی های گیم ذهنه، doesn't mean anything، اصلا معنی نداره قربونت. ببین من اشکالم با شما اینه که شما کاملا در یه دنیایی که خودت ساختی زندگی میکنی و اینقدر برای من این دنیا شناخته شده و باش آشنام که همینطور ببین با یه جمله میتونم ببینم مسئله تو کجاست. معلومه اصلا اگر در دنیا همه خوب باشن ما قانون نمیخوایم، ما اگر دنیا همه خوب باشن اصلا حکومت نمیخوایم، ما اگر همه خوب باشن اصلا دین نمیخوایم. ولی اشکال کار اگره، اون اگره اصلا بیمعنی و غیر ممکنه. به همین جهت است که بحث من با شما اینه که اصلا به موضوع اینجوری نگاه نکنید عزیز. شما اومدید به یه تابلو نقاشی از دید فیزیکی مواد شیمیایی رنگش نگاه میکنید. تابلو نقاشی رنگ نیست، موادش نیست، تابلو نقاشی چیز هنری است که اصلا قصه دیگری داره. رنگ وسیله است اونجا و یه بهانه است در اونجا.
خب از نظر شما از اینجا به بعد من باید چیکار
کنم؟ هیچی، شما هر دوتا احتیاج به این دارید. شما قراره یه نگاه دیگری به خودتون و ایشون بکنید عزیز. لطفاً و حتماً شما سفارش بدید تو اروپا هستید شخصیت سالم و نرمال یا شخصیت ناسالم. 28 ساعته یکی دوبار با دقت بشنوید. بعد سیدیه چرا پس بفرستید پولتونو بگیرید. دوم شخصیت خب همون چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید نباید و بشنو عزیز. کاملا دنیای شما دوتا وارونه است. اصلا اینا دلائلی نه برای خوش آمدن نه بد آمدن نه ازدواج نه ازدواج نکردن است. و من نگرانم. ببین عزیز آخرین حرف هم بزنم چون مدتی هم پس پیام ها باشه. شما بسیار بسیار شکننده اید، مثل یه لیوان شیشه ای، ولی اگر بخوری زمین خورد خورد میشه. یه لیوان کاغذی بیفته زمین هیچ طورش نمیشه. به قدرتتون و سفتی و سختیتون تاکید توجه نکنید، اون شکنندگی شما رو هم نشون میده. من نگران شکسته شدن شما هستم.
نه حرفتون کاملا درسته، ولی حالا بجز این که من این سیدیا رو گوش بدم
فعلاً هر وقت گوش دادید خودتون تکلیفتون میدید باهوشتر از این، ولی لطفاً به عنوان یه سوم شخص اینا رو بشنوید. لطفاً من میدونم چی میگم. شخصیت سالم و نرمال، بعد شخصیت ناسالم رو، بعد چرا ازدواج چرا طلاق، پنجا باید نباید. شما این 40 ساعت رو بشنوید، حتی میتونید تو یک هفته بشنوید. مطمئن باشید نگاه و نظرتون راجع به خودتون و ایشون و رابطه عوض میشه. برای اگر حرفی داشتید بیاید من دو مرتبه شما رو مفصل کتک کاری کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله، شما فکر می‌کنید تراپی مشترک برای ما الان فایده‌ای داره؟
من شناخت مشترک، شناخت شما میخوام از خودتون. شما عامل تعیین کننده هستید، شما عامل تصمیم گیرنده هستید، شما اینکه باید درست بشید. فعلا تراپی نمیخواید، اونا رو بشنوید، بعد اگر خواستید بیاید روی خط با هم صحبت. بس
ممنون آقای
دیتون. خواهش میکنم. مرسی عزیزم. خدا
نگهدار.
شنگ و نجمن با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم هست که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌ماند.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا 818-306-8225 barcelonacamps.com.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان هم فرهنگ با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریاکود 310-994-9923 nizamlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که فردا شنبه 30 جولای من در سیاتل در منطقه بلویو دو کنفرانس خواهم داشت. 3 تا 6، تشکیل و تغییر شخصیت، خودشناسی و چگونگی دگرگونی در آن، و ساعت 7 تا 10 خوشبختی و موفقیت و مثلا خود نگاهی به موضوع خوشبختی از دیدگاه علم خواهد بود. همچنین بعد از سفر 7 شب و 7 روزه آلاسکا و همچنین هفته آینده خدمتتون نخواهم بود و برنامه خوب گذشته تقدیم حضورتون میشه. روز یکشنبه 7 آگوست در ونکوور کانادا 2 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 دورایها یا بحرانهای زندگی و 6 تا 9 انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم، ماجرای الاغ سواری و یا اتومبیل و یا بستن الاغ و اتومبیل یا بستن اتومبیل و الاغ. این از اون گرفتاری هاییست که متاسفانه داریم. محل برگزار این کنفرانس در کپیلان و یونیورسیتی خواهد بود در شهر ونکوور. و همچنین سفری 5 شب و 5 روزه داریم از روز شنبه 3 سپتامبر تا روز 5 شنبه 8 سپتامبر. این سفر از نیوجرسی نیویورک آغاز شده و به جزایر یا به جزیره برمودا خواهیم رفت و 1 شب هم در اونجا البته در کشتی خواهیم بود، اونجا اقامت خواهیم کرد و از همه این زیبایی ها و جنبه های جالب اونجا دیدار خواهیم داشت. مثل همه سفرها فرصتی برای ما هم بودن. کشتی سولد اوت کرده ولی ما کمتر از 20 تا کابین بوده دیروز یا امروز، شاید چند حتما کمتر هم شده. در اختیار داریم که بدون تردید تا هفته آینده حتما تمام خواهد شد. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفا با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته عرض کنم که دوشنبه 5 سپتامبر لیبر دی و روز تعطیله، بنابراین هفته تعطیلاته، فرصت بهانه است برای آمدن از شنبه 3 تا 5 شنبه 8. به همین جهت است که من روز جمعه دوم سپتامبر در آتلانتا دو کنفرانس خواهند داشت 3 تا 6 و 7 تا 10. روز پنجشنبه هشتم سپتامبر در نیویورک دو کنفرانس خواهند داشت 3 تا 6 و 7 تا 10. و روز جمعه و شنبه نهم و دهم سپتامبر در هیوستون 4 کنفرانس خواهم داشت. در خصوص یک شنبه هم احتمالاً در دنور کلرادو خواهم بود. آگاهی‌های بیشتر رو بعد از سفر و یا در طول این سفر شما از پیام‌های رادیو خواهید شنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. متشکرم. بفرمایید.
خیلی اول من با تشکر کنم ازتون. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار میذارید. دانشتون رو در اختیار میذارید. واقعا دای دکتر نمیدونم تجوری ازتون تشکر کنم. من که خیلی خیلی دیدم و بینشم نسبت به زندگی و انسان بودن و بالاخره مسئله که شما مطرح میکنید در موردش صحبت میکنید خیلی عوض شده. زندگی من خیلی تغییر کرده. واقعا من مدیون شما هستم.
لطف و محبت دارید
بتونم جبران بکنم. نمیدونم این سعادت رو دارم یا نه، ولی خب به هر حال شما کنفرانس توی ونکوور زیاد میذارید. انشالله روزی برای شما سعادت داشته باشم خدمت برسم.
من ونکوور هفتم آگست در کپیلانو یونیورسیتی دو کنفرانس دارم. امیدوارم اگر اون اطراف هستید بتونید تشویق به هر حال در خدمت.
بله بله حتما ان شاء الله اونجا زیارتتون میکنم.
مرسی عزیز.
متشکرم. آقای دکتر من دو تا مورد هست می‌خواستم باهاتون در مورد صحبت بکنم. اولی خب خیلی مهمتره در مورد خودم هست. یه سری مسائل روانی هست. می‌خواستم که ازتون راهنمایی بگیرم. البته من خیلی فکر می‌کنم خیلی بهتر شدم. خیلی خودمو درست کردم بالاخره. خیلی برنامه شما رو گوش میدونم ولی خب هنوز احساس میکنم که خیلی خیلی باید بهتر بشم. یه چند تا موردی که حالا نمیدونم به هم ربط دارن یا بی ربط هستن با هم دیگه اینه که من
ببخش عزیزم خیلی عذر میخوام. شما چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر من 31 سالمه.
چه مدتیست که در کانادا هستی؟
ما 2 سال نزدیک 3 سال توی کانادا هستیم. خب من 5 ساله که از ایران اومدم بیرون.
کجا بودید اون 2 سال رو؟
اون 2 سال توی ترکیه بودیم دیگه برای مراحل ویزا و
اقامت. چون لغت ما به کار بردید این ما شامل چه کسانی میشه عزیز؟
من با همسرم. من البته تنها اومدم بعد که ازدواج کردیم بعد با همسرم اومدیم کانادا.
اوکی ایشون چند سالشونه؟
ایشون 32 سالشونه. یه سال ازم بزرگتر
هستن. اوکی خب فرزندی هم که ندارید؟
نه فرزند ندارم.
اوکی چه خبر است عزیز؟ ویژگی‌های روانی خودتون چه است؟
بله آقای دکتر من مهمترین مسئله‌ای که دارم اینه که نمیتونم توی زندگی اولویت بندی بکنم و نمیتونم مثلا به فرض میخوام درس بخونم، میخوام کار رو کنم، از اون طرف اصلا میخوام یه سری کارهای دیگه هم انجام بدم، نمیدونم که کدومشون رو باید تو اولویت بذارم. مثلا الان یه مثالی براتون بزنم. الان مسئله که ما داریم در مورد خب بچه دار شدنه. بعد ما اومدیم کانادا، من مثلا میخوام درس بخونم، از اون طرف خب باید بچه دار بشیم. البته خب همونطور که شما فرمودید اینا هیچ تناقضی با هم دیگه نداره، یعنی ربطی نداره که یکی رو اول انجام بده آدم بعد یکی دیگر رو. ولی من مثلا نمیتونم برنامه ریزی وقتی میکنم نمیتونم برنامه هم برسم. اون پشتکاری رو که بعد داشته باشم ندارم. مثلا برنامه برای خودم میذارم، بعد صبح پا میشم میگم که حوصله ندارم انجامش بدم، یا مثلا پشیمون میشم از انجام دادنش.
نه ببینید عزیز، موضوع شما خیلی خیلی مهم و اساسیه. یه توضیح کوچولو بدم. اول اینکه ماجرای نبودن اولویت سبب میشه که انسان همه زندگی رو ببازه. یه چیزایی هست که اول، یه چیزایی دوم و سوم و چهارم. یعنی شما وقتی به بیمارستان میرید اگه تصادف کردید اول میرن اون جنبه های حیاتی شما رو درست میکنن، چون اگر اونا نکنن شما ممکنه زنده نمونید. ولی خب یه چیزای دیگه کم اهمیتی هست که اصلا بهش اعتنا نمیکنن. من خودم بارها شاهد بودم که طرف ممکنه پاش شکسته باشه و استخونش هم بیرون زده ولی اصلا اهمیت نمیدن، چون اگه برن سراغ پاش حتما میمیره، ولی باید برن سراغ قلبش و اهمیتی ندارش که حتی پاش بعدن به دلیل این بی‌اعتنایی تا اونجای بره که حتی قطعش کنه. و بلکه حداقل زندگیش رو حفظ کرد. ماجرای اصلی اولویت و پرایوریتی و تاکید عزیز. علت که یک کسی درس خونه، که کار کرده، که ورزش کرده، که پیانو میزنه فقط تاکیده. اولویت اول و دوم مسئله نظمه، یعنی اوردر. شما اول قرار جورابتون رو پاتون کنید، بعد کفششون رو اول کفش رو پا کنید، جوراب رو روش بکشید. بنابراین بدون پرایوریتی، اولویت و ترجیح یا هایرارکی، سلسله مراتب، و بدون توجه به مسئله اوردر و نظم و از پا در میاد. این یه طرف است. اما حرفایی که شما میزنید یه بوی دیگه داره عزیز. اولا من و شما باید هدفها رو واقع بینانه انتخاب کنید. وقتی که هدفها رو که بهش میرسن واقع بینانه انتخاب کردیم، قرار استراتژی داشته باشیم. و استراتژی یعنی سه چیز: نقشه، مپ، همه راه های رسیدن به هدف، طرح یا پلان، انتخاب یک یا دو راه، و سه برنامه، دادن زمان به طرح یا پلان و بعد آغاز و انجام کار. پس بنابراین هدف ها واقع بینانه انتخاب شده و این مسیر اومده. شما من بگید وسط هدف ها نمیدونم، اینجاست که باید با واقع بینی به اهمیت موضوع، نیازشون، و برخی از اوقات مسئله اصلا اهمیت نیست ولی ماجرای زمانه. درست بس که شما یه فرصت تقریبا 5-6 ساله دارید برای باردار شدن، بعدش دیگه نداری. بنابراین ممکنه موضوعی مهمتر از بارداری هم باشه، ولی چون بارداری 6 ساله است، اونها موضوعی 60 ساله است، اونها میتونن صبر کنن، این یکی نمیتونه. به همین جهت است که برخی از اوقات ماجرا مهمتر بودن نیست، ماجرا یه بسیار محدودیت زمانی است که چیزی رو به من و شما دیکته میکنه. بعد حرفی که میزنید گرفتاری اصلی شماست. شما دلتون میخواد به یه هدفهایی برسید، برنامه رو هم ریختید، اما وقتی که صبح بلند میشید در مقابل دوتا سوالید: میخواید رنج ببرید یا لذت ببرید؟ رنج ببرید، به سمت احتمالاً هدفتون نزدیک میشید و لذت بیشتر بعدی رو دارید. بخواید لذت ببرید، از هدفتون دور میافتید. بنابراین اولا نشون دهنده این است که شما همه چیز رو میخواید و حاضر نیستید هزینه‌شو بدید. رفتید یک کفش بخرید، گفتن $100، میگید لطفاً کفشو بدید ولی پولم هم نمیدم. خب این کار توی دنیای امروز نمیکنه، هر چیزی هزینه داره. بنابراین اون مطرحه. دوم، شما تصمیم گرفتید درس بخونید، شما دیگه نمیتونید تلویزیون تماشا کنید، به دوستتون هم تلفن کنید، خریدم برید یا بی خودی وقت تلف کنید برای هر کار دیگری. شما باید بشینید درس بخونید، اونم چه درسی که برخ از وقت نه دوست دارید نه باش راحتید، و ای بسا به دلیل ویژگی‌های روانیتون یا مشکلاتی که ممکنه داشته باشید، درس خوندن براتون دردآور و رنج‌آور. پس بنابراین من الان باید میان لذت و درد انتخاب کنم، و به صورت خودکار و اتوماتیک معلومه انسان لذت رو انتخاب میکنه. ولی شما اینجوری فکر میکنید که من اگر امروز 10 واحد رنج ببرم، بعدن 100 واحد لذت میبرم، در حالی که اگر الان این 10 واحد رنج رو نبرم، 10 واحدم لذت ببرم، جمعش میشه 20 واحد. 10 واحد رنج نبردم، 10 واحد لذت بردم، ولی از اون 100 تا عقب افتادم، 80 تا باختم. و این تمام مسئله درک یه واقعیتی است که ما گذشته و حال آینده رو به هم مرتبط کنیم. ولی اگر من توی فرهنگی بزرگ شدم که در مورد آینده اعتماد و اطمینانی نبوده، توی خانواده بزرگ شدم که من قول دادن و بعدن اون قولها رو انجام ندادن، من تو زندگیم همیشه کم داشتم، من تو زندگیم همیشه حرص و طمع بیش از اندازه داشتم، همه اینا دست به دست هم میده که من صبح که بلند میشم بگم امروز میخوام چیکار کنم، امروز پس میخوام لذت ببرم، پس نمیرم به دنبال چیزی که هدفمه. و به همین دلیلی که همیشه عرض کردم، آدم سالم و آدم ناسالم، آدم خوشبخت و آدم بدبخت، آدم موفق و آدم ناموفق در یک جمله خلاصه میشه، و اون اینه که امروز مساوی فرداست. امروز دقیقاً مساوی فرداست، هفته دیگه است، 10 روز دیگه، یه ماه دیگه است. روزی که شما این باور رو و این حس رو و احساس رو و نوعی فهم و درک و پذیرفتن این اصل رو دارید که امروز مساوی است با فردا، شما حتما رنج رو امروز میکشید و لذت رو فردا میبرید. درس رو امروز میخونید، لذتشو فردا میبرید. کار رو امروز میکنید، نتیجهشو فردا میبرید. اما اگر شما آمدید گفتید نه، امروز مهمتر از فرداست، دمی غنیمت است و خوش باش و کی از فردا خبر داره، مگر تمام عمر چند تا بهاره، اون موقع ما گیریم، اون موقع شما میرید سراغ لذت امروز و در نتیجه درد ها میمونه و شما به لذتی هم در آینده نخواهید رسید. بنابراین تمام موضوع خوشبختی و موفقیت و سلامت روانی یکی از چیزایی که دورش میچرخه، مثلا در موفقیت ماجرای این هست که من امروز رو مساوی فردا میدونم. من امروز صبح تو راه که میومدم به خودم گفتم به دلیل حجم کارها و یه مقدار گرفتاری ها و یه مقدار موضوع، این اولین سفری من دارم میرم که همه چیز من دیروز یا پریروز حاضر نیست و به همجاست بسیار متاسفم. من اگر قرار روز شنبه که فردا دارم میرم سفر برم سیاتل که کنفرانس دارم بعدم برم کروز، من همیشه هست شنبه چهارشنبه همه چیزم حاضره. من امشب باید این مقدار چیزایی رو فراهم کنم که هیچ وقت نکردم. بنابراین چرا؟ برای که من فرضم بر اینه که 4 روز قبل فرصت بیشتری داشتم با آرامش میتونستم خیلی از کارامو بکنم، نکردم. البته دلیلش هم این کانونشن دموکرات ها بود که پای تلویزیون آدم رو مینشونه برای که میخواد ببینه چه خبر است در این مملکت. اونا سبب شدن که من شبیه هم که میرفتم 2-3 ساعتی یا 3-4 ساعتی بعدم به دنبال گفتگوهای سیاسی دنبال اون باشم و اون من از کار انداخت. نتیجه این شده که امشب باید به همه کارا برسم، در حالی که من موقعی دیگه اصلا هیچ وقت شب قبل از کنفرانسم یا قبل از کلاسم یا قبل از سفرم هیچ وقت مسئله نشم، هیچ وقت در حال عجله نبودم. چرا؟ برای که معتقدم امروز مساویست با فردا. کاری رو که باید بکنی هر چه زودتر بکن. به همین دلیل که صبح هم بیدار میشم، اگر 20 تا کار قرار بکنم و 2 تاشو دوست ندارم، 100% اون 2 تا کاری که دوست ندارم اول و دومه. خودم رو از شرش خلاص میکنم، میندازمش کنار، حتی اگر نتیجه و عواقبش هم بد و منفی است، به هر حال با اون عنوان یقین و واقعیت که دیگه به من مربوط نیست میتونم روبرو بشم. اما گوشه ذهنم نگه نمیدارم. ولی یه تیپی مثل شما بر اساس آنچه که میفرمایید صبح که بلند میشه با 20 تا کار 2 تاش بعد 18 تاش خوب میره دنبال کار خوب و بنابراین 2 تا کار بعد تمام روزشو خراب میکنه برای که گوشه ذهنشه و به دلیل که پسش میزنه شب تو خوابش میاد براش کابوس درست میکنه و بعد اگر این وضعیتی که 2 روز ادامه پیدا کنه بعد ما از اون کار آزاردهنده که فایده ای داره در آینده میگذاریم، آخر کار فایده ای در کار نیست. یعنی دانه ای رو نمیکاریم که بعدن خرمنی رو درو کنیم. بعد وقتی که میرسه چند ماه بعد ما دیگه غذا نداریم. به همجاست که موضوع جدی است و جنبه‌های مختلف داره. حالا شما فکراتون رو بکنید، بگذارید ما هم پیام‌ها رو بشنویم، به من بگید کدام قسمت و تکش رو خود شما یا به خودتون مرتبط می‌دونید یا می‌خواید راجعش صحبت کنید. اگر می‌خواید صحبت بکنید و اگر نه بریم سراغ پرسش دومی که فرمودید دارید. لطفاً با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و 4-بعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع می‌تواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود 949-945-2004 949-945-2004 اپتیما اولتراساند.
متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الانگوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرند شفرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شفرلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شفرلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شفرلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
من سیمون پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
باورم نمیشه، دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی، خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی می کند؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم بفرمایید.
آقای دکتر، دقیقا این که شما میفرمایید، من خیلی برعکس شما که فرمودید همه کار رو جلوتر انجام میدید، من خیلی دقیقا نوردی هستم، ساب میکنم تا لحظه آخر، و چون مثلا خیلی هم دوست دارم که کارم به نحو احسن انجام بشه، خیلی فشار میمونم چون باید دقیقه آخر همین کار انجام بدم. با من توی دانشگاه دی پی ای معدل کلم شد 4.1، ولی همیشه تکلیفامو که باید برای استاد میفرستادم همیشه دقیقه 90 بود. یعنی اگه مثلا ساعت 12 باید اینا گرفت برای استاد، من ساعت مثلا 11:55 دقیقه تکلیفم آماده بود که بفرستم برای استاد. این مشکل رو همیشه داشتم.
right. البته ببخشید عزیز، یه کمی صداتون خراب شد، اونم میشه درست کرد. آخه اون دلیل یه چیز دیگه هم هست، و اون ماجرای کمال پرستی و پرفکشنیزم اساس یه تفکری است که تا زمانی که کاری رو نکردم پس عیب و ایرادی نداره، روزی که انجامش دادم عیب و ایراد داره، پس بنابراین دو تا کار میکنم، به تأخیر میاندازم که احساس نکنم کارم غلطه، بعد دیگه مجبورم یه کاری بکنم، پس میتونم به اون خوبی که دلم میخواست انجامش ندم. و این یه فریبکاری کامل مغز آدم پرفکشنیست و کمال پرسته. شما اینو دارید، شما یه مجموعه ای دارید عزیز، که به مجردی که زیر فشار نباشید و در حقیقت به نوعی خطر رو حس و احساس نکنید، درگیر کار و فعالیتی نمیشید، داوطلبانه وارد نمیشید. بنابراین عیبش اینه که همه ای عمرتون باید برای کار انجام نداده و داده رنج ببرید.
دقیقا همینطور آقای دکتر، من همیشه باید تحت فشار باشم، یعنی یه محدودیتی باید برای من باشه، بعد من بتونم مثلا من وقتی که خیلی سرم شلوغه خیلی راحت به همه کارام میرسم، همه برنامه هامو انجام میدم، ولی وقتی یه دونه کار دارم در طول روز انقدر کشش میدم تا به موقعش مثلا موقعی که دیگه فکر میکنم که بله الان من باید دیگه وقت انجام دادنشه، بعد مثلا تون سریع انجام میدم اون کارو.
یپ. به همین جرس که آدم ها در وسط هفته موجودی که گیرند و گرفتار، اگر یه قراری ساعت هفته شب دارن به موقع میرسن، ولی در شنبه و یه شنبه نیم ساعت یه ساعت دیرن. علتش هم این است که همطور گفتید کاری ندارن، و چون منی که فعلا 5 ساعت بیکار بودم، حالا دلیل نداره که نیم ساعت دیگه بیکار نباشم، و یه زمانی به خودم میام که میگم او دیگه حالا با سرعتم که به جنبم تازه به جای 7-7.5 میرسم، ولی خب دیگه خیلی دیر نیست چون بقیه هم دیر میان. ای با ایرادی نداره، یه جوری خودم رو قانع میکنم، ولی من اگر اون روز سه شنبه و چهار شنبه بود باش مشکلی نداشتم. به همین جهته که ما اگر اون سلف دیسپلین، سلف کنترل، سلف منیجمنت رو نداشته باشیم، تبدیل میشیم به این که حالا که اون انضباط رو در داخل و درونمون و مدیریت رو و به هر حال نظم و ترتیب رو نداریم، همیشه در معرض خطریم. و مهمش نیست از این، مهمش رنجی است که میبریم به خاطر انجام دادن و انجام ندادن کارها، در حالی که کسی کار میکنه، تموم میکنه، میذاره اونجا، هم کاری کرده با لذت انجام داده، بعد اونقدر نزدیر فشار بوده، نه احساس خطر میکنه، کارش هم بهتر از آب در اومده، بعد اون آخر کارم تنها کسی است که به یک اعتبار کار نداره، میتونه آزادی عمل خودش رو بدون نگرانی و دغدغه داشته باشه.
خب آقای دکتر، من باید چکار کنم؟ یه مورد دیگه هم هست که من خیلی همیشه منو اذیت میکنه، یعنی همیشه بعد از این که موردش هم پرخاشگری منه، من خیلی زود عصبانی میشم و پرخاش میکنم و بعدش مثلا 10 دقیقه بعدش خودم پشیمون میشم که من چرا این کارو کردم، ولی نمیتونم کنترل بکنم. نه اینکه نمیتونم، شدم نمیخوام، نمیدونم کنترل نمیتونم بکنم عصبانیتم رو و خشمم رو در واقع نشون ندم، بعدش هم خودم پشیمون میشم، ولی نمیدونم حالا اینا به هم ربطی داره. اگر که من
کاملا از آخ ببینید عزیز، ماجرا وقتی برمیگرده به یه گرفتاری و یا تعبیر دیگر علمی پیدا میکنه، شما مضطربید، افسردگی دارید و خشم. تو استراب آدم نگرانی هستید، شما رو به کمال پرستی میسه. تو افسردگی حالت غمگین، احساس خوبی ندارید. توی خشم و عصبانیت انتظار و توقع دارید از خودتون و دیگران که کارها رو به موقع انجام بدن یا هر کاری رو انجام بدن، و چون انجام نمیشه، این خشم و عصبانیت رو متوجه خودتون و دیگران دارید و به همجد است
که دلم میخواد اونجوری که من میخوام انجام بدن، یعنی این مشکل حقیقتاً دارم دیگه. دلم میخواد برای همین همیشه سعی میکنم مثلا تو محل کارم سعی میکنم همه مسئولیت هایی که من باید انجام بدم خودم انجام بدم و کسی دیگه مثلا از همکارم انجامشون ندم، چون میگم نکنه مثلا اینجا رو اشتباه بکنن که من دوباره بخوام برم.
نه، من فراوون کسانی میشناسم که 5 تا کارمند استخدام کردن، کارمندانش هستن، گل میگن، گل میشنون، آقای رئیس پول اونا رو میده، خودش همه این کارا رو میکنه چون اطمینان نداره. عزیزم، آخه این عدم اعتماد و اطمینان به خوده که به دیگری هم منتقل میشه. من توانایی واگذار کردن کار رو به دیگری ندارم، برای اینکه یه چیزیست که میخوام کارا مطابق میل من انجام بشه. شما اولش جمله گفتی تون بود که من میخوام کارها به موقع و به درستی انجام بشه. خب ما همچی دنیایی نداریم، چون جهان جهان سفارشی اینچنین نیست که شما بتونید این گونه رفتار و عمل کنید، و به همین جهته که تو زندگی اذیت میشید. ببینید، رنج میبرید حتی وقتی کار انجام نمیدید، رنج بسیار میبرید وقتی کارا رو انجام میدید و اون گونه که دلتون میخواد نیست. همه اینا دست به دست هم میده و زندگی رو سخت و مشکل میکنه. به همین جهته که عزیز، موضوع اصلی و اساسی، چرا اون تاکید داشتم، سلامت فیزیکی و روانی، خوشبختی و موفقیت به اینی که امروز مساعد فرداست، یعنی من باید کار رو امروز بکنم. اصولا اصلی وجود داره. من جز 5 تا اصل تربیت چی میارم؟ یکی میل به کماله، که این میل برای رشد، و دومیش یعنی strive for excellence not perfectionism، strive for excellence، میل به رشد و کمال، و دومیش به تأخیر انداختن لذت و پاداشه، delay gratification، و به استقبال ضرر و خطر رفتن. یعنی ما در دنیایی هستیم که اگر به استقبال ضرر و خطر نریم، در بدترین شرایط که ضعیفترین و آسیب پذیرترین هستیم، مشکل و مسئله سر راه ما پیدا میشه. جهان اصلا میانبری نداره، به هیچ وجه میانبری در کار نیست که من و شما بخوایم میان بزنیم و یه جوری کارا رو انجام نده انجام بدیم. من 1000 بار اینو تمرین کردم. من باید یه چیز رو بذارم توی ظرف آشغال، نمیرم به اندازه کافی نزدیک، دقت نمی کنم بذارمش اونجا، از دور پرتابش کنم میفته پایین، اونجا رو هم کثیف میکنم. حالا با 2 برابر کار، 5 برابر کار بکنم برای کاری که با 2 ثانیه وقت بیشتر میتونستم انجام بدم، حالا 2 دقیقه گرفتارشم، یعنی 60 برابر بیشتر. میدونید هر تو زندگی همیشه همینه، و به همین جهته که باید کارها رو انجام داد و بعد رفت بالا. درست مثل که شما تو رفتن پله، شما مثلا تو پله سرازیری بیاد بگید هر چند وقتی رفتم میخوام یه پله رو نادیده بگیرم، حتما میافتید. بنابراین صلاح شما این است که پله ها رو بپذیرید، و باز به همین جاست که وقتی پله ها فاصله هاشون نامناسب آدم میفته، وقتی راحته که فاصله پله ها یک اندازه باشه، برای که مغز این گونه کار میکنه عزیز. و به همین جاست که شما باید یک تصمیم ها رو در شرایط آرام بگیرید، پا پاش بیستید، ددلاینی هم که به خودتون میدید دقیقاً بگید من جمعه باید اینو تحویل بدم ولی من چهارشنبه اینو حاضر میکنم، نه اینکه امروز دوشنبه نیست چهارشنبه است. مثل کسایی که ساعتشون رو میبرن جلو برای که خودشون رو زیر فشار بگذارن. خب هر وقت نگاه میکنم میدونم ساعتم 15 دقیقه جلو دروغه. این خودش اینو تایید
است. خودم همین کارو کردم ولی چون میدونم که نیست همیشه همینطوریه. درسته.
آره خب در مرحله اول که نگاه میکنید میبینید 15 دقیقه وقت گذشته، بعد میدونید نگذشته، یه احساس کوچک شادی رو میده، ولی عیب کار اینه که مغزو نمیشه گورش زد. اون میفهمه ساعت 12 و ربع، ساعت 12 و ربع نیست، 12 است. برامون فرقی نمیکنه. نه بازی در نیارید. پاش بیستید به راحتی میشه این نظمو داشت عزیز. همینجوری است که بارها عرض کردم برای این نوع کارا اصلا فردایی وجود نداره. There is no tomorrow. شما گفتم بارها الان به من بگید که من سال دیگه در ماه جولای میخوام برم اروپا، یه دوستی تو میشناسی سفارش منو بکن. میگم همین الان بگیر بهش بگم. هیچ نمیگم ما یک سال وقت داریم. من نه اصلا وقت ندارم. کاری رو که میتونم الان انجام بدم و وقتشو دارم هم اکنون باید انجام داد، نه تا یک ثانیه دیگه. تمام کسانی که میگن باشه بعدن انجام میدم تو زندگیشون بازنده. اصلا دنیا یه همچین قاعده ای رو نمیپذیره. بگذاریم از چیزایی که پیش میاد، فراموشی هایی که پیدا میشه، اون احساس خوب برای انجام کاری که اگر انجام میدادیم میداشتیم رو نداریم. به همین جهت است که اشتباه محضه. یه مقدار اصول رو باید پذیرفت. دو مرتبه تکرار میکنم: سلف کنترل، سلف دیسپلین، سلف منیجمنت. اونه که به من و شما رنجمون رو نصف میکنه و لذت اون رو دو برابر، در حالی که کسانی که اینو رعایت نمیکنن رنج دو برابر میبرن و لذت نیمه و کمتر. به همین دلیله که من با جوانایی که کار میکردم غالب اوقات کوشش من بهشون این بود که اگر این گونه عمل کنید با اون چیزی که شما به دنبالش هستید لذت بسیار و رنج کم نزدیک تره. هدفتون رو میپذیرم، لذت بسیار، درد کم، باتون موافقم و مطمئن میکردم اونها رو که میفهممتون. ولی برای لذت بسیار و رنج کم باید برنامه داشت و همیشه باید کار رو قبل از این که به زمان رسیدنش برسه تمام کرد. روزی که این چنین باشه ما بیشترین لذت و کمترین درد رو میبریم. روزی که همون موقع باشه یا جریمه شو بخواییم بدیم بعدن باشه کار ما تمومه. صورت حساب میاد همون موقع چکشو بنویسید بره. ای پول دارید برای چی صبر میکنی؟ برای چی میذارید اونجا؟ به چی امیدی هستی؟
فقط من تو این قسمت خیلی خوب